اتهام دو تن دیگر از افراد در این پرونده را همدستی با ابو حمزه المصری و اتهام دو نفر دیگر را هم دستیاری بن لادن از لندن عنوان می کنند. وزارت خارجه انگلستان با انتشار یک بیانیه ضمن استقبال از تصمیم دادگاه برای استرداد این 5 تن به آمریکا اعلام کرد با دادگاه جهت فرستاده شدن هرچه سریع‌تر این متهمان همکاری خواهد کرد. در همین حال حدود 150 هزار نفر از شهروندان انگلستان در یک تومار اینترنتی از دولت این کشور خواستند که این متهمان در انگلستان محاکمه شوند. پرزیدنت اوباما و میت رامنی رقیب انتخاباتی او از حزب جمهوری خواه مبارزات انتخاباتی خود را در برخی از ایالت‌های کلیدی ادامه می‌دهند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 6 نوامبر برگزار می‌شود و نظرسنجی‌های عمومی حاکی از محبوبیت بیشتر پرزیدنت اوباما در ویرجینیا و سایر ایالت‌های سرنوشت‌ساز آمریکا است. پرزیدنت اوباما همچنین در زمینه جمع‌آوری کمک مالی برای مبارزات انتخاباتی از میت رامنی جلوتر است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
You're listening to Radio Iran. K-I-R-N. It's a revolution! Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام.
بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم. 25 سالم هست و میخواستم که توی این 25 سالگی توی کنکور شرکت کنم برای سال آینده و رشته پزشکی رو انتخاب کنم. یه موضوع نگران کننده و دلسرد کننده نسبتا که بر من وجود داره اینه که من اگر که اون 7 سال پزشکی رو طی کنم، تقریبا بعدش 2 سالم باید طرح بگذارنم و 4 سالم تخصص. سن من به حلوش حدود 40 سال میرسه اگر که تمام این مراحل به درستی انجام بگیره. خواستم ببینم این موضوع میتونه مایه نگرانی و من باشه یا نه. این بیهود
یعنی چی هست؟ چه اهمیتی داره؟ اولا سن شما چجوری؟ شما مثل که ریاضیاتون هم خوب نیست. شما چجوری شده 40 ساله؟ بعدم مگر شما زندگی
من 25 سالم الان.
خیلی خوب، مگر 15 سال طول میکشه اینا رو هم؟
13 سال.
خیلی خب، بعدم دوم این است که مگر شما زندگی نمی کنید؟ مگر آدم ها وقتی دانش آموز هستن، دانشجو هستن، زندگی ندارن؟ مگر مثلا وقتی که آدم فقط کار میکنه پول در میاره عنوانش زندگیه؟ اگر شما علاقه مندید به این رشته، اگر دلتون میخواد پزشک بشید، دلتون میخواد که کار مهمی برای خودتون و دیگران بکنی، چه اهمیتی داره که 70 سالگی دکتر میشه؟ این چه نگاهیست که بهش میکنی؟ برای شما تا به حال چرا 7 سال کاری نکردید؟
من رشته دیگه خوندم.
چی خوندید؟
والا من یه رشته اول عوض کردم ولی در همین زمینه علوم تجربی بوده.
آخه چه مدرکی ازش گرفتی؟
من مدرکم لیسانس.
خب چقدر درستون خوب بوده اونجا؟ یعنی در چه حدی این لیسانس گرفتی؟
رشته و رسیاتش خیلی زیاد بهش علاقه نداشتم، به همین دلیل مثلا ادامهش ندادم و این چند سال بینش وقفه افتاد. ولی تو این چند سال یعنی تصمیم گرفتم که رشته پزشکی بخونم و تقریبا از 3 ماه گذشته درسشو شروع کردم از تابستون.
چرا علاقمند شدید به پزشکی؟
من به رشته روانشناسی رسیتش علاقه داشتم ولی بعدا تصمیم گرفتم که اینو به روان پزشکی حالا تغییرش بدم و خب این هزینه و وقت خیلی زیادی از من میگیره به هر حال، ولی محاضرم یعنی خودم علاقه من خیلی هستم، ولی این مدت طولانی که ازش طی میشه یه مقداری نگران کننده است.
نه من باز هنوز سوالم رو، چرا تصمیم گرفتید میخواید پزشکی بخونید یا روان پزشکی بخونید؟ علاقه از کجا اومد؟ برای چه چیزی؟ میشه در راجع به خودتون چرایی این موضوع برای من توضیح بدین؟
من به رشته کلن به شناخت انسان خیلی علاقه دارم و فکر میکنم که این شناخت انسان هم از طریق فیزیکی و هم از روانی توی رشته روان پزشکی به نحو احسن و بهترینش انجام میگیره و نه توی رشته علوم انسانی به اصطلاح. حالا نمیدونم نظرم تو شاید درست هست.
خواه عزیزم، ما همه چیز رو میشه در حد بهترینش خواست، ولی در حد بهترینش هم وقت و انرژی و زمان بسیار میبره، هم ما رو از کارهای دیگه ممنوع و محروم میکنه. این شما خودتونم با همین رسید. آخه شما که نمیتونید سرتون رو زیر پایین بگید من یه چیزی رو میخوام بهترینش رو میخوام، و دو بقیه چی؟ و به علاوه من یه کمی نگرانم که این جابجایی شما بیش از اونی که واقعا یه دلیل محکمی داشته باشه بازی و بهانه تونه. شما چرا 18 سالگی؟ من میگم 18 سالگی میتونستید کنکور برید دانشکده پزشکی قبول بشید؟
18 سالگی هم میتونستم ولی اون موقع اصلا انگیزه برای رفتن به رشته پزشکی نداشتم.
نه من سوالم این نبود عزیز. آخه شما قرار یه ذره دقیق، من گفتم آیا میتونستید، من که گفتم خواستید یا نخواستید. شما اگر در 18 سالگی مواظب دانشکده پزشکی در اون حد خونده بودید و سوادتون اون گونه بود که توی دانشکده پزشکی؟
اون موقع نه. نه.
خب چرا فکر میکنید الان هست؟
چون اون موقع اصلا انگیزه خیلی برای درس خوندن نداشتم واسیاتش، ولی الان این انگیزه ایجاد شده.
فکر میکنید چرا این انگیزه به وجود اومده؟
چون فکر میکنم اگه که بخوام به هر حال توی زندگی جایگاهی پیدا بکنم و نقش موثری داشته باشم توی جامعه، بهتر هستش که از این طریق وارد بشم تا از راه دیگه.
شما چند خواهر برادر دارین؟
من یه برادر کوچیک‌تر دارم.
چقدر کوچیک‌تر؟
4.
او چی خونده، چه میکنه؟
اون رشته مهندسی میخونه.
تموم نکرده؟
نه تقریبا 1 سال دیگه مونده.
پدر چه نوع شغل و کاری داره؟
پدرم مهندسی خوندن ولی الان مشاور حقوقی و اقتصادی هستن.
مادر کار میکنن یا نمیکنن؟
نه خانه دارن.
اگر من به پدر و مادر و برادر شما بگم چرا پسرتون یا برادرتون به فکر پزشکی افتاده، فکر میکنید اونا من چی میگن؟
در درجه اول میگن آقای دکتر هولاکوی.
خب این که باعث تأسف،
یعنی انگیزه فوق‌العاده قوی که شما، یعنی اینقدر شما تاثیرگذاریتون زیاد بوده که من فکر کنم اصلا ممکن نیست جور دیگه آدم بتونه اینقدر تاثیرگذار باشه روی جامعه و افراد.
حالا اون که اگر تأثیرش رو شما اینقدر بوده که هیچ خوب نبوده، حالا بیاد از اون بگذاریم. نه من سوالم این بود که اونا نظرشون راجع به شما چیه؟
در مورد
مثلا فرض کنید میگن پسر من یا برادر من آدم تخیلی رویایی ایدئالیست، شاخه به شاخه میپره، به چیزی گیر میده بعد ول میکنه، چی به من میگن؟
میگن که یه مقدار آدم منفی گرای تقریبا نسبتاً ایدئالیست.
این دوتا چجوری با هم میاد؟
یعنی که یه سری ایدئال هایی دارم ولی یه مقدارم حالت ترمزی توی زندگیم هستش که نمیذاره حرکت کنم به سمت.
ببینید عزیز، من دلیلی نمیبینم که شما با مسئله عمرتون، مادام که به کاری علاقه مندی تو اشتیاقی دارید نگاه کنید، اصلا هیچ فرقی نمی کنه. اون به نظر من اصلا موضوع ما نیست. مهمش اینه که ما مطمئن باشیم در راهیم و مطمئن باشیم کاری رو میکنیم که دوست داریم و علاقه مندیم. ولی باید انگیزه های خودونو بشناسیم، یعنی اون 5 تا 7 تا 10 تا دلیلی که سبب شده من بخوام دنبال این رشته برم و متوجهش باشی. خیلی از اوقات ممکنه این از اونجا نیاد که دلم بخواد تأثیر گذار باشم یا خودم رو دگرگون کنم، بلکه بخوام مثلا معروف بشم. خب اون وقت گرفتار میشه واسه دورای 12 13 14 سالگی، آدم خواهد یا خواننده بشه یا هنر بشه، یا اونایی که تو ورزشن برن تو کار ورزش. یعنی من دلم میخواد با یکی صحبت کنید که مطمئن بشید واقعا اون اشتیاق و علاقه شما یه زمینه و پایه‌ای داره.
من یعنی شما میگید که باید مشاور صحبت کنم؟ نه
ببینید عزیز، من فهمم، فکر کنم مقدار تست وجود داره که بعد نیست یه نشون ببینید که آیا واقعا استعداد و قابلیت خاصی دارید. بعدا فرض کنید با دوستان روان پزش کار کنید. من جای شما باشم میرم یه ما دو ما برای یه روان پزش به رایگان کار میکنم.
من کار انجام دادم.
خب اون وقت اونجا چه نتیجه گرفتید؟ یعنی واقعا دیدین همون چیزی که شما میخواید انجام بدید؟
البته در کنارش من اون کاری که شما هم در حال انجامش هستید خیلی علاقه دارم و اون کنفرانس گذاشتن و اطلاعات عمومی مردم رو بالا بردن، اینو خیلی بیشتر بهش علاقه مندم.
خب چقدر تا به حال اهل مطالعه و کتاب بودید غیر از رشته درسیتون؟
خیلی زیاد، خیلی علاقه دارم.
چقدر کنفرانس ها و کلاس هایی که تو این زمینه هست رو رفتید؟
توی ایران که هرچی بوده رفتم، کنفرانس های شما رو همش گوش دادم و حتی به زبان انگلیسی و حتی در مورد غیر مربوط برشته کنم، یعنی در درباره فلسفه در مورد تکامل علاقه مندم به این رشته.
خب ببینید عزیز، شما برای اینکه برسید به اون مرحله روان پزشکی 12-13 سال، چون حالا شاید اون دوره 4 ساله و اینا نباشه، بعدم نمیدونم ماجرای تر در وسط اون میاد یا نمیاد، و بعدم حالا کی گفته میشه تا شما پزشک بشید هنوز این قوانین وجود داره. ولی اگر این مقداری حساسیت تو این زمینه دارید، شما میتونید تو زمینه های روانی کار بکنید و این دوره رو 4-5 ساله کنید به جای 12-13 ساله، یعنی 7 سال اون رو جلوتر بیارید، یعنی برید دوره فوق لیسانس و دکترای روانشناسیتون رو بگیرید و بعد خودتون اگه علاقه مندید میتونید یه مقدار در چارچوب مسئله بدن و مغز و اینا کار بکنید. مهم این نیست که اجازه دارید، مهم این است که آگاهی و سوادشو دارید یا نه.
یعنی نظر شما اینه که من اون از خیر روان پزشکی و
من از خیرش نگفتم، من دیگه من فکر کنم که اون با توجه به نگرانیاتون مسئله است، علاوه این راهی است که میتونه مفید باشه. الان در امریکا اگر 100 نفر در این زمینه ها غیر ایرانی رزم هم امریکایی معروفن، 70 تاشون پزشک، 80 تاشون پزشک نیستن.
بعد وقت لازم و کافی رو در این زمینه ها دارن که مثلا در حد یک، حالا نمیگه در حد یک پزشک، ولی اطلاعاتشون در اون حدی هستش که مثلا یه فرد مثل خود شما باشن یا نه.
نه اون که نه، ببین هی دیا سراغ من، من خیلی من باز یه کمی اذیتم میکنه، بعدا فکر میکنم حیف تو بخوای مثل من باشی، خیلی خیلی بیشتر و بهتر میتونیم باشه، خیلی کوتاه مدت تر. ببین از این، من فکر میکنم اگر یه حساسیتی دارید، اگر ماجرای طولانیمون هست، خودتون به خاطر اینکه یه جنبه دیگری رو به شما اضافه میکنه، کل موضوع رو با تردید و زیر سوال نبرید و خودتون آزار ندید. من اگر بهم بگید بر اساس همین حرفایی که از شما شنیدم، میگم برید دکترای روانشناسیتون رو بگیرید تا برید روان پزشک بشید. بر حالا فکراتون بکنید، یک ماه دیگه خواستید یه صحبتی با من
بکنید.
چشم، متشکرم. خواهش کنم. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، مژگان مقدم هستم و از شما دعوت میکنم هر یک شنبه از ساعت 8:30 تا 9 صبح به برنامه یاران با پشتیبانی جویش فامیلی سرویسز اف لس آنجلس توجه کنید. یاران برنامه آموزنده و سرگرم کننده.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر، دست بزنی و به همه بگی
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ داره داغ دارم،
پرو
وایرلس و تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و تارزانا 818-507-0909 507-0909
prolaseclinic.com. یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
چرا همه میرن
پرولیس؟
I just love it.
شما چطور؟
خاطر آسوده بهترین هدیه است که کارشناسان KSF و آی مورگیج در امور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی، وام و شورت سیل زیر یک سقف به شما تقدیم می‌کنند. تیم KSF & Associates با مدیریت آقایان کامران، سم و خانم فیروزه، کارشناسان مجرب در خرید و فروش املاک تجاری، مسکونی و شورت سیل، با یک سیستم ویژه و متفاوت شما را یاری می‌کنند. اگر شورت سیل تنها راه حل شما باشد، KSF با دسترسی به وکلای متخصص بدون هیچ هزینه اضافی کار شما را به سرانجام خواهد رساند. مطمئن باشید کارت وسیع آی مورگیج در بیشتر اوقات میتواند هر گونه وامی که نیاز داشته باشید برایتان تهیه کند.
ما در KSF & Associates همه این خدمات را زیر یک سقف به شما ارائه میکنیم. برای مشاوره رایگان همین امروز با ما تماس بگیرید.
1-888-9-MANZIL 1-888-962-6935 888-962-6935
DRE number 0125-1012 Equal Housing Lender CRMLA number 4130969
هفته شب با رضا گوهرزاد نگاهی است به رویدادها و رویکردهای سیاسی اجتماعی جهان امروز. من رضا گوهرزاد شما را به شنیدن این برنامه در شامگاه هر چهارشنبه از 670 AM رادیو ایران دعوت می‌کنم.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و ثرد ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای هلاکویی.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید. متشکرم، بفرمایید.
آقای هلاکویی، احساس خیلی غریبی دارم نسبت به وجود خدا. گاهی اوقات حس میکنم خدا هست، گاهی اوقات حس میکنم نیست، هیچ بند و ارتباط و قاعده نیست تو دنیا. و با توجه به اینکه خود شما فرمودین که خدا در قالب علم نمیگنده که با معیارهای علمی بشه وجودش رو رد یا ثابت کرد، و همچنین خودتون فرمودید حضرت عالی به وجود خدا اعتقاد داریم، میخواستم ببینم اگه لطف کنید به من بگید که من اگر با من شیر بکن اگه راحت هست بموزید ببینم شما چجوری وجود خدا را قبول میکنید، شاید کمک بکنه به من دیدگاه همو به این ور برگردنم.
حالا من اصلا نمیخوام نظرتون یا دیدگاهتون رو بچرخونم، ولی ببینید شما دو دفعه دو تا لغت به کار بردید که به نظر من خیلی دقیق و درسته. فرمودید برخی از اوقات حس میکنم، که غالب اوقات حس است و احساس که خدایی هست، برخی از اوقات هم نیست، و به نظر من خیلی عادیه این، یعنی هیچ دلیلی نداره که چیزی غیر از این به نظر من باشه، یعنی این تصور خیلی عادی است. بعدش اشاره فرمودید که مرتبطش کردید به این جهان و از اونجا نتیجه گرفتید، که بعد با توجه به توضیحی که بیان کردید که من این نکته رو عرض کردم که دنیای علم نه میتونه خدا رو ثابت کنه یا رد کنه، هیچ کس هم تا به حال ثابت نکرده نه رد کرده، نه تو فلسفه نه تو مذهب یا جای دیگه، شما یه جوری غیر مستقیم یه نتیجه گیری از حوادث و موضوعهای جهان که اصلا نمیدونم چه هست کرده بودید، که مثلا شک کرده بودید، در حالی که وقتی که اون نکته رو خدمتون عرض کردم که از نظر علمی وجود خدا رو نمیشه نه ثابت کرد نه رد کرد و کسی هم نکرده، حتی از نظر فلسفی هم چنینه، از نظر مذهبی که اصلا بحثی برخی از اوقات به استدلال و اثبات معنایی نداره، من و شما هم در زندگی عادی و معمولی نمیتونیم از حوادث و اتفاقات اون نتیجه رو بگیریم، چون اون نتیجه گیری خودش یه نوع نتیجه گیری به یک اعتبار حالا درست یا نادرست علمیه. یعنی من مثلا یه چیزایی ببینم بگم پس بر این اساس نتیجه میگیرم که خدا هست، یا با این اتفاقات و حوادث خدا نیست، یعنی یه جوری نفی میکنم اون اصل رو که خدا قابل اثبات و رد نیست، ولی حالتون رو میفهم. به همجاست که پیچیدگی مسئله اینجاست. من یه کنفرانسی دارم خیشتن خیش، 9 ساعت، 24 ساعت کنفرانس، 9 ساعت موضوع دیگه هم هست، فقط بحث راجب خداست و کوشش در جهت این چیزی که الان شما میفرمایید شکافتن جنبه ها و جلوه های مختلفشه، برای اینکه موضوع برای افراد مختلف در زمانهای مختلف معانی بسیار متفاوتی داره. حتی من در گفتگوهایی که برخی از اوقات در برنامه‌های رادیو تلویزیونی هست و افرادی مثلا 1 سال 2 سال 3 سالی است که دارن حرف میزنن، میبینم که یه روز یه چیزی میگن یه روز دیگه عکسشو میگن، این اون چیزی که شما میفرمایید، ایرادی هم بهشون ندارم، اما میخوام به این نکته توجهتون جلب کنم که این به قول معروف آنقدر هست که بانگ جرسی میآید، یا یه شعری هست که گفتن فسانه یا در خواب شدن، یعنی ماجرا در همون حد گفتن فسانه یا در خواب شدن، اینکه کسی بتونه واقعیت و حقیقتی رو بیان کنه در کار نیست، و تازه اگر هم باشه اونجا و اون کسانی که در این زمینه قدم زدند و به هر حال قلم حتی زدند، آخر کارش به اینجا رسیدن که فقط یه حس و احساسی است که در ماست. حتی دکارت وقتی که کوشش میکنه وجود خدا رو اثبات کنه به گونه ای که در اون زمان معمول و مرسوم بود، در حقیقت اساس فلسفهش این است که هر چیزی که در ذهن من و شما هست رو پیدا میکنه از کجا آمده، بعد میگه من در من و شما یه تصوری از خدا هست که مشترک همه ی انسان ها هست، که البته امروز از نظر مردم شناسی هم میشه گفت ادعای درستی کرده که این نمیتونه از خود ما تولید شده باشه، بلکه او این احتمال رو میده که شاید او این حس و احساس رو در ما گذاشته، و به همین جهت است که جنبه عمومی و جهانی و انسانی داره و فقط به شکل و فرمای مختلف در آمده، ولی همچنان هست. البته توضیحی که ژان پیاژه ارائه میکنه، کسی که موضوع عقل رو وارد صحنه زندگی روانی و اجتماعی انسان میکنه، معتقد است که کودک انسانی در 8 ماهگی متوجه مسئله علیت یا کازالیتی میشه، که در جهان هر چیزی علت و سبب و موجبی داره، و این ذهنیته که او را همیشه به دنبال علت یا علت العلل که میشه خدا میکشونه، که در مباحث فلسفی آمده، یعنی علت همه علت ها. و به این دلیله که گفتگو در خصوص خدا از نظر او کمی قابل توجیه، چون مسئله علیت و علت و معلول و کاز اند افکت مسئله تفکر انسانی است. البته در تجزیه و تحلیل عمیق و دقیق میدونیم کازالیتی یه تعمیم و یه تجریدی است از اصل این همانی آنچه هست هست، که یعنی هر چه هست هست، آنچه نیست نیست، what is is، و اصولا در تعریف دقیقش اصلا چیزی به اسم علیت معنا نداره، و این از زمان هیوم به بعد هست که ما 3 تا اصلی رو که به عنوان مبادی فکر میشناسیم، یکی اصل هو هویه یا اصل این همانیست یا آنچه هست هست، یکی همین علیت، یکی اصل عدم تضاد و تناقضه که مبانی اساسی فکره، که در استدلال همیشه باید مواظب به اون بود. بنابراین شما اگر به من بفرمایید با این حس و احساسم پایین و بالا میرم متوجه هستم. بعدم خیلی از اوقات وقتی شما با یه دقتی کوشش میکنید در این موضوع بمونید خیلی زود به بنبست میخورید. من اتفاقا چندی قبل داشتم رانندگی میکردم، این مطلبی که شما اشاره فرمودید به این فکر افتادم، این فکر خیلی میاد سراغ من، احتمالا سراغ خیلی از دوستان میاد، که مثلا اگر طبیعت نبود، اگر جهان نبود، اگر انسان نبود، اگر هیچ چیز نبود، هیچ چیز نبود، جهان رو خالی نکنید، با خلا موضوع رو مرتبط نکنید، شما خیلی زود میبینید اصلا نمیتونید این فکر رو نگه دارید در ذهن یا ادامه بدید، یعنی هیچ کارش نمیشه کرده، میخورید بس که بر میگردید. به بیان دیگه نشون دهنده حد تصور تازه تجریدی و انتزایی است، اونم تجریدی و انتزایی بسیاری که مقدار تو این زمین‌ها کار کردن. یعنی شما این توهم و تصور داشته باشید که اصلا هیچ چیز نبود، یعنی این حتی تصویر و تصوری که من و شما از هستی و بودن داریم هیچ جا نبود، چون هیچی نبود. ما غالبا آغاز می‌کنیم با یه بودی و از این بوده که میریم سراغ یه نبودی، و از این بوده که میریم سراغ اون نبود که تصور میکنیم پس از نبود بود آمده، و به همین جهت است که اساس تفکر مذهبی میتونم بگم تا به امروز این بوده که نمیدونیم چگونه از عدم وجود حادث شده، ولی امروز از نظر مطالعات فیزیک و ریاضیات مرتبطه به اون ادعای کسانی که حالا به عنوان فیزیک ذره یا کوانتوم فیزیک صحبت میکنن، اونا این موضوع رو در چارچوب ماده با توضیحاتی حالا وارد یه مرحله تازه کردن، و یا شاید به حساب خودشون براش جواب پیدا کردن که تازه من توش شک دارم، ولی اگر اصلا بپذیریم حرفشونو، باز فقط مثل همیشه یه تصور و توهمی که ما دنبال یه علت و علیتی برای جهان مادی یا اصلا هستی میگشتیم و یه تصوری کردیم اونو رد کردن. درست مثل این که یه کسی بیاد بگه به این دلیل خدا وجود داره، شما دلیل رو غلط بدونید، که گفتم هم همیشه هم غلط، ردش کنید. در اونجا دلیل اون آدم رد شده، بود و نبود خدا البته بر اساس تعبیر انسانی ما که رد نشده، اون استدلال رد شده. خیلی از اوقات هم آدم ها وقتی استدلال مربوط به خدای کسی رو رد میکنن فکر کنن خدا رو رد کردن. خدای اون آدم رو میتونید رد کنید. مثلا فرض بفرمایید کسانی که آمدن ماجرای خلقت رو در اون شش روز و اون داستانهای مربوط به اون تصور کردن، اگر شما براشون ثابت کنید و بخوان بپذیرن، نه که نمیپذیرن، ثابت کنید که اینجوری نبوده و فکرشون این بوده که اون خدا این حرفا رو زده و خدا این کار کرده، بعد متوجه بشن اینجوری اتفاق نیفتاده، خدای اونا ممکنه به هم بریزه، ولی خدا که به هم نمیریزه، چون اگر این اساس تفکر کودکانه و غیر واقع بینانه بوده خب اون رد شده. من اگر یه دلیلی آوردم که این آدم این کار کرده یا نکرده، شما اون دلیل رد کردید، اون دلیل من رد کرد، ای بس هنوز اون آدم اون کار کرده یا اون آدم اون کار نکرده، دلیل من رد شده، خود اون موضوع برای خودش سر جای خودش هست که حالا اثبات بشه یا رد بشه. بنابراین پیچ و تابی که تو این زمینه وجود داره، قرار هست اگر گفتگوی صورت میگیره یا یه طرفه باشه که شما همه بحث‌ها و احتمالات و صحبت‌هایی که در طول تاریخ فلسفه، کمی هم مذهب و برخی هم اخیراً کسانی که علمی دارن ولی عقیده و نظر فلسفی مذهبیشون رو بیان کردن رو ارائه بدید، یا در یه گفتگویی ببینید احتمالاً دو نفر به کجا میرسید. من اون زمانی که به قول معروف جوان بودم، حالا که دیگه همه چیز خراب شده، بارها شده بود که تا صبح، این که عرض کنم تا صبح، اصلا تا صبح که دیگه باز میرفتیم سر کار یا میرفتیم دانشکده، حالا یا به عنوان شاگرد یا معلم هرچه، بحثا ادامه پیدا میکرد و این گفتگو ممکنه بین دو نفر یا چهار نفر یا پنج نفر باشه، و در اونجاست که شما یه مرتبه متوجه میشید موضوع پیچیده تره. من همیشه عرضم به دوستان این بوده که اینقدر ساده و راحت این موضوع رو نه بپذیرید نه رد کنید، اینا خیلی نشان دهنده واقعا کمی از یک طرف آگاهی از جانب دیگه خیلی ساده انگاریه. موضوع پیچیده تر از این هاست، مسئله عمیق‌تر و سنگین‌تره. مثلا وقتی شما به تاریخ فلسفه نگاه میکنید، لانگه در مقدمه تاریخ ماتریالیسم اشاره میکنه که اولین چیزی که به ذهن میرسه که اینی که از میان همه فلاسفه بزرگ دنیا ابتدا تا زمان اوس، چون این کتاب آمده تا قرن 19 هم، تنها دموکریته که فیلسوف الهی نیست و الا همه فلاسفه بزرگ به نوعی و از دیدگاه او الهی بودند و یه باورهایی از این قبیل داشتند. و بنابراین وقتی که تاریخ تفکر انسانی و تاریخ فلاسفه بزرگ جهان به مقدار زیادی در این مسیره، خب موضوع کمی توجه رو جلب میکنه. برای من همیشه عرض کردم این عقیده و نظر مادام که به مقدار زیادی خالص و پاک بمونه و در همون حد عرفانی خودش، نه به معنی این بحث عرفانی که دوستان میکنن، در حد شناخت انسانی حسی و احساسی خودش بمونه و دیگه فراتر از اون نره، من فکر کنم هم برای انسان راه ها رو بازتر میکنه و هم برای کودکان امنیت و آرامش بیشتری به وجود میاره. به جهت اینکه شما هم تو صحبتتون بود، یه مقداری جهان رو جهتدار و معنیدار میکنه. البته این حرفی که شما زدید همیشه میشه رفت سراغ حوادث و اتفاقاتی و به نوعی بیهوده بودن و عبث بودن و بی جهت و هدف بودن و بی معنی بودن زندگی رو هم بحث کردم، اونم انکار نمی کنم، ولی موضوع به این سادگی نیست. یعنی واقعا گفتن فسانه یا در خواب شدن، حالا موافق بودن یا مخالف. و به همینجاست که گفتگوی من شما هم فقط برای یک کسی میتونه یه شاید توجهی رو جلب کنه که در همون حد شما و من به موضوع نگاه کنه. بسیاری هستن که اصلا تعجب میکنن موضوعی مثل وجود و وجوب خدا که اصلا این حرفا چی میگن اینا، و عده‌ای هم هستن که به من احتمالاً لبخند میزنن که خب اینم حتما یه چیزیش بیش از چیزهای دیگه‌اش میشه و الا این پرت و پلاها چیه میگه. من مخالفتی هم با این حرفاشون ندارم، یعنی کاملاً میتونم بفهمم و بپذیرم، همونطور که من هم به خیلی از موضوعا اینجوری نگاه میکنم. شاید هم کمی درش حقیقت باشه، شاید هم نه، ولی پیچیدگی مسئله است. یعنی واقعاً در این زمینه هر کس هر چی گفته همیشه به انسان راجع بوده. من همیشه عرض کردم، حالا اصلا مسئله وجود و عدم وجود خدا رو بذارید کنار، هیچ کس تا به امروز هیچ چیز راجع به خدا نگفته. هیچ کس. اگه کسی مدعی است چیز راجع به خدا گفته، خوشحال میشم بشنوم. حتی عرض کردم بارها اینکه خدا هست، مفهوم هستی رو به اون نسبت میدیم که با مفهوم بود و نبود اشیا مرتبطه و معناش این نیست که خدا نیست. من شما الان این صحبت کردیم، ولی حتی نمیشه این جمله گفت که خدا هست. مفهومی که خدا یکیه باز همینطوره، برای که یک وقتیست که ماده باشه، پدیدهای غیر مادی که یک و دو و سه ندارن، بعدم باید حد و مرز داشته باشه که این از اون تفکیک بشه، نه این که خدا دوتاست. ولی معنایی نداره خدا یکی بودن. یا اون صفتی که بیش از همه روش تأکید میکنیم، بگذاریم صفتهای بد دیگه هم به خدا میدیم، ولی عادله. عدل وقتی است که حق کسی داده بشه، اعطای کل ذی حق و حق است. اصلا این اساس کار عدالت دیگه، حق به دیگری دادن. کی از خدا و در خدا حقی داشته که خدا اون رو داده که عادل شده؟ فضال و بخشنده میشه گفت، ولی عادل جای سوال داره. پس ببینید سه تا چیزی که خیلی آبش خیلی پروبال میدن که خدا هست و خدا یکی است و خدا عادله، در یه تجزیه و تحلیل عمیق عقلی، نمیگم علمی، عقلی، خیلی در مقابل بحث و استدلال نمیسته. حالا اگر شما دیگه میخواید بحث و استدلال کنید، من نمیدونم چی کار میخواید بکنید. همون کاری میکنید که من و شما کردیم که میگیم حس و احساسمونه و بنابراین حس و احساس اونم مثل هر حس و احساس دیگه ای که مثل گرسنگی یا غم یا شادی میاد بالا و میره پایین، جایی هم برای نگرانی نداره. حالا میخواید یکم شما بیشتر راجعش فکر کنید، منم همینطور یه وقت دیگه خواستید باز با هم صحبت.
آقای هلاکو یه سوال دیگه داشتم در مورد پسر 5 ساله هم.
خب باید اون رو روی خط باشی، میخواید ازش بگذارید یه وقتی دیگه چون دوستان دیگه من رو خط دارم، یه موقع راجعه پسر 5 ساله بیاد. اگه دلتون هم میخواد بیان باشید باید ازتون خواهش کنم رو خط بمونید.
من رو خط میمونم.
لطفا رو خط باش، خواهش کنم. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشی.
یک وکیل ایرانی باید اول دوست شما باشد و بعد حامی حقوق شما در زیر پرچم قانون. ما در دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با افتخار از حقوق شما ایرانی سربلند دفاع می‌کنیم.
سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر نژادپور وکیل دادگستری همین چهارشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر توجه شما را به برنامه ساناز جهانگرد متخصص بیمه استیت فارم که در مورد انواع بیمه های شخصی و تجاری صحبت می کند جلب می کنیم. تلفن 949-748-7040.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی؟ تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و واریس پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگهای واریس میتوانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگهای واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
مراسم تفیله های روششانا و کیپور مدرسه تنلی امسال بجز در محله های ولی و لس آنجلس مانند سالهای قبل در دبیرستان یونیورسیتی های سکول واقع در شماره 11800 در خیابان تگزاس اونیو، یک بلاک جنوب ویلچر و یک بلاک غرب برینتون نیز برقرار می گردد. تمام درآمدهای حاصله صرف اداره مدرسه و کنیساهای نتنلی خواهد شد. ورود برای تمام همکشور محترم آزاد می باشد. 1-800-422-6000 تیسکول میسود مدارس نتنلی.
شما اسرائیل ادونای الهینو ادونای خود.
تک ستاقی کهکشان موسیقی ایران یک بار دیگر از معجزه عشق میخواند. در طور آلبوم تازه خود اعجاز
به زیر سقف این خونه
لس آنجلس شنبه 27 اکتبر نوکیا تیتر.
تو این خونه نمیمونم.
تهیه بلیط در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 818-292-2138. گوگوش. لس آنجلس شنبه 27 اکتبر نوکیا تیتر 818-292-2138.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
همین چهارشنبه 12:30 روز خانم ایوا عابد از کمپانی اکویتی پروتکتر در مورد جلوگیری از مصادره، فورکلوژر منازل و لون مودفیکیشن اطلاعات مهمی در اختیارتان قرار می‌دهد. 818-999-2033.
Radio Iraq. Radio Iraq. Radio Iraq.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای هلاکی با سلام و مجدد.
خواهش کنم بفرمایید.
سوال دوم، من این سوال رو از حضورتون میپرسم، وقت قد میکنم، بعد هر چقدر که وقت اجازه میده که مزاحم بقیه هم نشید. یه پسر 5 ساله دارم، نگرانیم از اینه که این وقتی بزرگ بشه و از من راجع به مذهب سوال بکنه که من نظری ندارم، به نظر شما چی کار باید بکنم با تنها بچه‌ای که دارم و این در حال خودشم فرمودی بی‌مذهبی هم خودش یک مذهبه، ولی خب در جایگاه در دنیای امروز جایی نداره. میخوام ببینم که من چی باید بگم به این پسر اگر از من راجع به مذهب اعتقاد به مذاهب سوال بکنه.
نه ببینید، نه سب خواهد نه بخواهد از رادیو بشنوید. ببینید از خواهش بکنم تمام نقوه عرض کنم. ببینید عزیز، ماجرا این هست که البته من نگفتم بی‌مذهبی جایی نداره. عرض این است که بی‌مذهبی اگر یک سیستم مرتب و منظم ذهنی یک کسی داشته باشه و پاسخ به همون سوالاتی بده که مردمان مذهبی دادند و میدند، به صورت یه مذهب در میاد. ولی اگر کسی که من کسی رو قبول ندارم، که خودش به تنهایی مذهب نیست، اشکال کار این است که معمولا چنین کسی کمتر پیدا میشه. به هر حال ما یه ترجیحاتی داریم، یه باورها و اعتقاداتی داریم و اینکه از کجا اومدش ممکنه برای ما مهم نباشه، ولی ما رو به اون سمت و سو میکشه. درست بس که من که کار فیزیک یا شیمی سرم نمیشه بگم من به فیزیک و شیمی اعتقادی ندارم، یا در این باره اصلا کاری ندارم، اصلا حرفی ندارم، چیزی هم نمیدونم، ولی معناش این نیست که صبح تا غروب هم در زندگی عادیم هم با استفاده از وسایلی که یک کسی که فیزیکدان و شیمیدان برای من درست کرده در ارتباط نیستم. بنابراین این موضوع باز مثل مطلب خدا که با هم صحبت کردیم عمیق‌تر و سنگین‌تر از ایناست. اما وقتی به بچه ها میرسه، تو صحبت منم یه اشاره بود، اولا بچه ها یک احتیاج به یه هویت مذهبی در جامعه دارن که پرسش مذهب مطرحه. اگه به من بگید یه جایی اصلا گفتگوی مذهب و دین مطرح نیست، بچه من هم هویتی نداره، نامی رو خودش در این زمینه نداره، منم حرفی ندارم. ولی اگر این پرسش به صورت‌های مختلف مطرح میشه یا انتظار جوابی هست یا گفتگوهایی صورت میگیره، مثل اینکه خونه شما کجاست یا ماشینتون چی هست، خب بچه باید یه هویتی داشته باشه، همونطور که باید نامی داشته باشه. این نام میتونه اگر دوست داریم و اگر فکر میکنیم اشکالی نداره، اونم باز جای گفتگو داره، بهتره همون چیزی باشه که پدر و مادر دارند. برای اینکه به هر حال در خانواده ایست که اگرم پدر و مادر نیستن، بقیه اعضای خانواده پدر و مادر هستن، پس بنابراین به اونجا نزدیکتر دیگری. برای شما اشاره فرمودید خودتون اینجوری هستید، ولی من نمیدونم اگر همسر شما یه نظر دیگری داشته باشن یا به یکی از این باورهای موجود اعتقاد داشته باشن، خب هم حق ایشونه هم درست است. شما که نظری ندارید دنبال نظر ایشون رو بگیرید، پس من اونجا هم فکر میکنم یه راهی باز میشه. از همه اینا گذشته، چون این ذهن و این ظرف نمیتونه خالی بمونه که فرزند من و شما به سن بلوغ و بزرگسالی برسه و انتخاب کنه، باید همکنون درش چیزی ریخته بشه و درش چیزی داشته باشه. شما اگر حاضر نباشید اطلاعاتی رو که دارید، حالا هر چه هست، به هر صورتی که دلتون میخواد به او بدید، او از جای دیگه میگیره و اون وقت است که شما هم یه وظیفه پدری و مادری رو در جهت روشن کردن یه موضوع مهم و اساسی انجام ندادید، هم او رو برای اینکه مورد استفاده و سوء استفاده و بازی و اینا قرار بگیره قرار دادید. به ویژه اینکه به هر حال شما با اونهایی که هست و دور برتون هست موافق نیستید، بنابراین او رو در غذایی که خوبه رو بهش ندادید، گذاشتید غذای بد رو بخوره. اینی که من فکر میکنم ماجرا رو نباید در حد شخصی اینقدر اون رو آوردش. به علاوه میشه به بچه ها باورها و اعتقادات رو داد، اونها رو متعصب و یه مقداری سخت و سختگیر بار نیاورد، به عنوان همطور که این اسم توه بقیه اسما هم قشنگه، همطور که این ماشین ماست بقیه ماشین هم خوبه، همطور که این لباس توه بقیه لباس هم خوبه، ولی این ترجیح من و توه، میشه اونم به این صورت درش آورد که بچه ها مسئله هم جدایی رو هم مسئله کینه و دشمنی رو در کنارش نداشته باشه. ولی به هر حال همه اینا مثل هر چیز دیگری، بسیاری از ما پدر و مادرها کاری رو میکنیم که ممکنه خیر و صلاح فرزندمون و حتی با هدفها و ایدالهای خودمون نباشه. یعنی که من فکر میکنم همچنان در این گونه موارد ماجرای لامذهبی خودمون رو، که البته گفتم اگر یه مجموعه ای از موضوع داشته باشه خودش یک مذهبه برای یه راه و روشه، با مسئله مذهب ستیزی مخلوط نکنیم و یا مذهب گریزی، چون برخی در حال جنگ با ادیان و مذاهب و پیروانش هستند، برخی به دلیل اینکه نمیخوان جنبه‌های بد و منفی این باورها و اعتقادات گریبانشون رو بگیره یا مجبور به پاسخگویی در مقابل اعتراضات اشکالات باشن، این ماجرا رو علم کردن. در حالی که من در بسیاری از مجالس و محافل دیدم افرادی که معتقدند دین و اعتقاد و مذهبی ندارند، ای بسا از هر مذهبی ترم خرافی ترند، باورهای عجق و جقی هم به حساب خودشون سرهم کردند، مطابق میلشون، حالا اگر دلشون میخواد فرض کنید مشروب بخورن، مشروب رو آوردن در مذهب خودشون حلال کردن، اگر دلشون میخواد که روابطی داشته باشن اونجا رو آزاد گذاشتن، اگر دلشون میخواد خودشون مقید به رعایت مراسمی یا مناسکی یا عباداتی نکنن اونها رو مورد حمله قرار دادن و کنار گذاشتن. یعنی غالب اوقات تو این زمینه ماجرات جدیتر است که از این که مردمان میگن. ولی خب انسان آزادی عقیده داره، آدم ها حق دارن و حرفایی میزنن، منم اونجا معلومه که آدم میشنوه به عنوان آزادی بیان و عقیده و عزیز بودن خودشون بعد از بیان عقایدشون. ولی آیا این حرفا معنی داره؟ آیا این حرفا پای و مایه‌ای داره؟ آیا این حرفا رو میشه به دیگران گفت؟ دیگران علاقمند به شنیدنش هستن؟ ازش چیزی در میاد؟ نه. درست پس که من و شما میتونیم درباره موضوعهای مختلف عقیده داشته باشیم، ولی آیا دانشگاه دعوتمون میکنن که ما بریم براشون سخنرانی کنیم؟ آیا در این زمینه اگر کتاب و مطلب و مقاله نوشتیم کسی میخونه؟ خب پس بنابراین به عنوان عقیده شخصی سر جای خودش، ولی به عنوان اینکه من یه حرفی دارم، خودمون قرار نیست که یک مرتبه خودمون رو آگاه بدونیم و باور خودمون و احساس خودمون رو کل واقعیت و حقیقت بدونیم و برای دیگران حتی نتیجه گیری کنیم یا نظری داشته باشیم. به هر حال مسئله پیچیده است، ولی اگر دوست دارید که گونه دیگه عمل کنید بکنید، ولی مواظب باید بود که ماجرای مذهب ستیزی و مذهب گریزی خودمون رو با ماجرای این که میخواییم سلامت روانی فرزندمون رو تأمین و تضمین کنیم با هم مخلوط نشن و ما رو گرفتار نکنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم آقای دکتر.
منم همینطور، بفرمایید.
من 33 سالم هستش و همسرم 34 سالشه. تقریبا 6 ساله که ازدواج کردیم، رابطه خیلی خوبی با هم دیگه داریم. سوالی که ازتون دارم در مورد بچه دار شدن هستش. یه سری دغدغه های ذهنی دارم، خواستم شما در میان بذارم.
مثلا چی؟
یکیش این هستش که از نظر فامیلی که شما میفرمایید از نظر ژنتیکی مهم هستش، نه که خب من تو خانواده پدریم افسردگی خیلی محسوسه، یه دختر خاله آتیزم دارم، از اینا یه پسر عموی بایپولار دارم، یه پسر عموی عقب افتاده ذهنی دارم و خانواده همسرم هم خانواده پدریش مشکل استراب و افسردگی به شدتشون دیده میشه و تو خانواده مادریش هم دیستروفی عضلانی دارن تمام خاله ها و دایی ها و مادرشون. یه موضوع دیگه، من تقریبا میخوام تمام موضوعاتی که تو ذهنم هست رو بگم، بعدش شما بفرمایید. یکی دیگه از نظر وضعیت تحصیل و جایگاهی که دارم اینه که خب به نسبت جایگاه خوب دارم، الان توی دانشگاه هم درس میخونم و هم به عنوان تیوتر تدریس میکنم، روی کنسر کار میکنم، نتایج آزمایشی خوبی درآوردم که به عنوان یعنی تو مرحله این هستش که پیتنت بشه، سال آینده درسم تمام میشه و احتمال گرفتن فلوشیپ هم خیلی بالاست، خیلی استادم از شرایط کار کردنم خیلی راضی هست و با توجه به اینکه شما میفرمایید که بهتره که دو تا فکتور باشه با یه فاصله سنی دو سال، تقریبا یه 4-5 سالی به خوش اختصاص میده، من نمیدونم که بعد از این وقفه برگشتن دوباره و اینکه خب الان سنم 33 سال هستش به این موضوع هم فکر میکنم. و یکی دیگه این که شاید اینا یه اکسکیوزی باشه که گفتم تغییر دادم که با شما صحبت کنم، اینه که نهایتش اینه که خیلی به داشتن بچه هر دومون علاقه من نیست. انگار شاید تهش که فکر میکنم که شاید تو کودکی این پیغام رو گرفتم که خیلی دنیا جای خوبی نیست، خب تو اومدی دستا که خب حالا کار خوب خودتو بکن، ولی انقدری شاید خوب نیست که فکر کنن که خب یکی دیگر هم میخوام دعوتش کنم که بیاد توی این دنیا بالم. یا من یه عاملی باشم با تو آوردنش.
ببینید عزیز جان بفرمایید. نه من بذار من به شما بگم. ببینید عزیز، من فکر کنم دلایلی که برای زمینه ارثی خودتون و همسرتون آوردید واقعا کفایت میکنه. این کار خطرناک جدیه، به نظر من نباید کرد. یعنی من اگر شرایط شما داشتم بچه دار نمیشدم. چون نظر منو خواستید. ببینید اون ترکیبا ترکیبای بدی است و هیچ دلیلی برای تداومش نیست. یعنی اینا حالا غیر از قسمت آتیزم که زمینه ارثیش من فکر نمی‌کنم باشه، ولی بقیه همه مایه‌های عمیق و سنگین ارثی دارن و ترکیب دوگانه‌ای که در فامیل اشاره فرمودید احتمال اینکه فرزندان شما این گرفتاری‌ها رو پیدا کنن به نظر من حتی بیش از 50% و اصلا جایی برای اون نداره. موضوع درس و ایناتون اونا میشه یه راه‌هایی براش پیدا کرد، ولی این یکی نه. ولی به نظر من شرایط این چنین سخت یه همچین ترکیبی نه. حتی من برخی از اوقات سر یه دونه بیماری سنگین ارثی پرسش دارم، برای کمطور که اشاره فرمودید نبرن اوردن یه بچه با این گرفتاری ها و بدن خانواده رو به هم ریختنه و یه چیزایی خیلی خوبی رو که حتی مکتون هست به هم از هم پاشیدنه. نه من فکر کنم شما هیچ به دلایل درس و شغل و کار ننشید. تنها پرسش من این بود که همسرتون چگونه نگاه میکنن و چون اونم اشاره کردید که ایشون همونقدر علاقه نداره، اصلا مهم نیست از کجا میاد، دیگه جایی نداره خودتون رو بخواید قانع کنید برای کاری که بسیار خطرناکه. یعنی به من بگید ما اگر سه تا بچه بیاریم فکر میکنی چی میشه؟ میگم از نظر من نزدیک به 100% یکیشون حتما با این گرفتاری ها همراه خواهد بود، اگر نه دوتاشون. خب دیگه اینجا یه چنین کاری دیگه جایی برای واقعا دودلی نداره. مهم نیست بقیه درس و ماجرا و کاراتون رو اونا رو که اگر دلتون خواست میتونید فرزند خوانده داشت باشید، اگر نه که هیچ.
آرسان مثلا بایپولار رو میدونم که از طرف خانواده پدری من نیست، از طرف خانوم عموی من هست.
خب اون نیست، اون دیگه معنا نداره، اون بنابراین نداره. من فرض رو با این گرفتم که شما با توجه به شناختی هایی ارتباطات ارثیش رو بیان میکنید. بایپولاره نه، ولی چیزهای دیگه همچنان هست عزیز. ترکیب افسردگی، استراب، گرفتاری های مقدار فیزیکی، ریتاردیشن، اینا اشکالات جدی است. مگر اینکه شما دو نفر از نظر ژنتیکی کاملا چک کنن و دکتر اوکی بده، اونم وقتی هر دو مشتاقی سناتونم با اوضاع و برنامهاتون میخوره که هیچ کدوم از اینا نیست. من متاسفانه به پیام ها رسیدم. اگه فکر کنید حرفامون با هم زدیم که هیچ و الا باید روی خط باشید 6 دقیقه بعدم اخبار و بقیه ماجرا
بخواید. اگه میخواید من یه سوال ازتون
بپرسم. روی خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی آمریکا تکه، از شهرمون راحت میشه، نشوفیه نتنطه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستارو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید، از قیمت پایین بگفت میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی.
انقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005 پنج.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای مهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر می باشند چگونه و از کجا فراهم می سازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه می شنوی او محبل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و مهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار می کند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه می شنوی او.
بلی قربان رستوران آتمه می شنوی او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارمغاین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
بیا با ماشین من بری.
واو، ماشین نو مبارک.
نه بابا نو نیست، دیروز از تعمیرگاه گرفتمش.
راست میگی؟
آره، سه هفته پیش یه تصادف ناجور کردم، یه طرف ماشینم داغون شد. تنها چیزی که تو اون حال یادم افتاد شماره تلفن یورپین کلیژن کلینیک در وستوود بود. فوری بهشون زنگ زدم، بلافاصله اومدن ماشینمو تو کردن، یه ماشین رنتال در اختیارم گذاشتن، صافکاری و رنگکاری ماشینم هم انجام دادن. دیروز ماشین خوشگلمو مثل روز اول تحویلم دادن.
شعبه جدید یورپین کلیژن کلینیک در منطقه وستوود افتتاح شد. آدرس 10901 سانتا مونیکا بولوارد بین وستوود و وترن. شما هم این تلفن رو به خاطر بسپارید. 310-44-55-333 310-44-55-333 یورپین کلیژن کلینیک. عضو 08 ایرانیان.
یک لحظه، یک قفلت.
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی.
مصریانی law.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
بفرمایید غذا، شام حاضره، تا سرد نشده بفرمایید.
واو، شهرزاد جون ببینم این همه غذاهای رنگ و رنگ خودت درست کردی؟
نه بابا، کار شرکت صدفه.
یعنی میخوای بگی اینا رو آماده خریدی؟
بله جونم، صدف کاری کرده که دیگه لازم نیست تمام وقتتو تو آشپزخونه صرف کنی.
منظورتو درست نفهمیدم.
ببین، اخیراً شرکت صدف 4 نوع خورش سنتی ایرانی مثل قرمه سبزی، قیمه، کرفس با گوشت و فسنجون با مرغ رو که با روغن هسته انگور صدف و مرغوب ترین مواد اولیه 100% طبیعی و بهداشتی که زیر نظر USDA تهیه شدن به بازار معرفی کرده.
خب حالا کجا میشه خورشت‌های صدف رو خرید؟
تو مارکت‌های ایرانی. سری بزن به قسمت فریزر و خورشت‌های صدف رو بخر و گرم کن و نوش جان کن. به همین راحتی. در ضمن برای مدتی محدود با خرید هر خورش صدف یه چلوی سفید فامیلی پکت 25 اونسی صدف رو فقط $3.99 میتونید بخرید.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین ها.
فیلم سینمایی The Iran Job، داستان واقعی یک بسکتبالیست آمریکایی شاغل در ایران.
My first response when I heard about Iran was hell no.
فیلمی اجتماعی.
You love black yeah. people too?
Really? انتقادی.
I don't believe in Islam.
کمدی.
Yeah, I smoke marijuana in America.
It's bad boy, pop.
از جمعه 28 سپتامبر در سینماهای میوزیک هال بیورلی هیلز و انسینو تاون سنتر The Iran Job. حیف این فیلم رو نبینید.
The American Heart Association presents Mon and Polly, the Better Fat Sisters.
Mon, what's cooking? I'm famished.
Here you are, Polly, my latest culinary creation.
These fish fillets look wonderful. Mon, I usually don't eat fried food. All that fat, you know.
It's okay, they're grilled, and I use just a bit of a vegetable oil that's low in saturated fat.
Does that really matter?
It does. Oils like canola, corn, and olive mainly contain monounsaturated and polyunsaturated fats, and they can help reduce bad cholesterol in your blood and lower your risk of heart disease and stroke.
Did Mother tell you this?
The American Heart Association told me. I found the recipe at heart.org/facethefats. Are we going to eat or just talk about food?
Look who's talking.
I'm Mon.
And I'm Polly.
We're the Better Fat Sisters. For more heart-healthy recipes, visit us at heart.org/facethefats.
Canola Info proudly supports the American Heart Association's Face the Fats campaign.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگاره کرامتی خبرهای این ساعت را با آگاهی شما میرسانم. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش داد در پی حمله هوایی جنگنده های ارتش سوریه به دو ساختمان در شهر حلب دست کم 5 نفر کشته شدند. در فیلم های منتشر شده در اینترنت دیده می شود که گروهی از مردم پس از این حمله در میان آوارها در جستجوی زنده ها هستند. بر اساس گزارش‌ها این دو ساختمان به ظن حضور نیروهای مخالف دولت در داخل آنها بمباران شدند. در همین حال امروز اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با دیدار هفته گذشته خود از سوریه گفت شرایط در این کشور بد است و رو به وخامت می رود و این مسئله تهدیدی برای منطقه و صلح و امنیت جهانی است. منابع خبری در آمریکا گزارش دادند قوانین جدید انتخاباتی در 23 ایالت از 50 ایالت آمریکا ممکن است 10 میلیون نفر از لاتین تبارهای این کشور را از دادن رأی در انتخابات روز 6 نوامبر محروم کند. در این انتخابات صرف نظر از تعیین رئیس جمهور جدید، 1/3 اعضای سنا، کلیه اعضای مجلس نمایندگان و تعدادی از فرمانداران و مقامات دیگر دولتی برگزیده می‌شوند. به گزارش شبکه CNN محرومیت لاتین تبارها بر اساس قوانین تازه انتخاباتی در بعضی از ایالتها که این گروه ها جمعیت قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهند اثرات مهمی در نتایج انتخابات به جای خواهد گذاشت. در بعضی از این قوانین افرادی که مظنون به عدم دریافت شهروندی آمریکا می شوند موفق به دادن رأی نخواهند شد مگر آنکه در زمان رأی دادن مدارک خود را در زمینه تابعیت آمریکا مشخص کنند. در بعضی از ایالت‌ها حتی تشخیص تابعیت هر فرد لاتین تبار مستلزم ارائه دو مدرک جداگانه است. به گزارش شبکه CNN گروه‌های مدافع حقوق بشر و مدافع مهاجران در آمریکا از هم اکنون نسبت به اجرای این قوانین به شدت اعتراض کردند. از فردا به مدت 4 روز برنامه ویژه همه ساله برای آزمایش‌های بهداشتی و پزشکی رایگان در لس‌آنجلس آغاز خواهد شد. گزارش هاکیست از هم اکنون صف‌های طولانی در برابر سپورت آرینا، محلی که خدمات در دانتان لس‌آنجلس صورت می‌گیرد، برقرار شده است. در این برنامه 4 روزه آزمایش‌های مختلف پزشکی از جمله دندانپزشکی و چشم پزشکی به طور رایگان صورت می‌گیرد. شهرداری لس‌آنجلس اعلام داشت این برنامه از ساعت 7 صبح تا 5 بعد از ظهر طی 4 روز آینده برگزار خواهد شد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ممنون آقای دکتر. آقای دکتر، من دو تا سوال داشتم از خدمت. یکی اینکه تشخیصی وجود داره برای اینکه مصاری شد که چقدر اون افسردگی یا اضطراب، حالا به غیر از مجه جنتیکی دیستروفی انسولینی، غیر از اون تشخیصی از نظر روانی میشه داد که چقدر اینا به ارث میرسه؟
تقریبا ما نظر درباره افسردگی اینا که نزدیک به 20% و بایپولار 40%. بنابراین بحث کلی است، ولی همونطور که عرض کردم امروز یه روش هایی وجود داره که میشه برخی از جنبه های ژنتیک رو در زن و مرد آزمایش کرد، بعدم میشه در حقیقت جنین آزمایش کرد. البته وقتی که آمادگی پدر و مادر داشته باشن، نه اینکه من این توصیه رو دارم یا ندارم، که اگر دیدن با مشکلاتی همراه حاضر باشن فرزندشون رو سقط کنن. یعنی این در هر 3 مورد ممکنه. جان،
سال آخر نیستش که شما میفرمایین که قلاف های ازدواجی که سکس هست و یکیش بچه دار شدن، و از طرف دیگه من با هر شما شدم که میفرمایین بزرگترین مدرسه برای من بزرگ کردن بچه هام بود. من میخوام ببینم که با اون خلایی که توی زندگی به وجود میاد، چه زندگی مشترکم به صورت فردی، اینو باید چجوری
کنم؟ اگه قرار بود جبرانش میکردیم یه چیزی جای چیزی دیگر میگرفت که اون کارو میکردیم. به هر حال به یک ادوار جوابی ندارم براتون. یعنی روزی که کودک و رابطه جنسی خوب وجود داشته باشه، زمینه فراهم میشه برای بیشتر مردم روابط بهتر و پایدارتری داشته باشه. در خصوص اینکه چه کارش میشه کرد، خب مثل هر چیز دیگری ممکنه جنبه‌های جبرانی داشته باشه، ولی این جنبه‌های جبرانی برخی از اوقات واقعاً برخی از اوقات انحرافی هن. این جنبه ها برخی از وقت در کوتاه مدت کار میکنن، بلند مدت کار نمیکنن، ولی ما جانشینش میکردیم. ببینید شما تو دنیا نمیتونید، این یه واقعیته، چون یه کمی هم تو صحبت های قبلیتون بود، مجبورم اینو بهش اشاره کنم، شما نمیتونید که برید یه کالایی بخرید پولیشو ندید و بگید من این کفشو میخوام ولی پولیش رو هم احتیاج دارم. شما اگر کفشو احتیاج دارید و پول رو هم دارید، باید بدونید کدامش براتون ارزش کمتری داره در اون لحظه، بعد حاضر باشید به مبادله. اصلا دلیل مبادله اینه، چرا من ماشینمو به شما میفروشم؟ برای که من فکر کنم کمتر از این میارزه و شما فکر میکنید بیشتر از اون میارزه، بلا فروش اتفاق نمیافتاد. ولی روزی که ما یه ذهنیتی داریم که یه کمی ممکنه، من نمیگم شما هستید، ولی حاضر به هزینه نیستیم، همه چیز رو میخوایم و انتخاب نمیخوایم بکنیم، که حالا چون همیشه شما با هر انتخابی خودتون از انتخابهای دیگه یه چیزای دیگه محروم میکنید. همه وقت که الان شما لطف کردید تلفن کردید، نمیتونید ورزش کنید، نمیتونید هم کتاب بخونید. اینا هزینه ایست که هر کاری داره و خیلی از ما حاضر به پرداخت این هزینه ها نیستیم. اینی که برخی از اوقات همه چیز رو میخواد. به هر حال روزی که شما به این نتیجه میرسید که با توجه به شرایطتون و آنچه که هستید و دوست دارید و میخواید، صلاحتون بچه نیست، باید از اون بگذرید، هزینه هاش رو ندارید، که اصلا دلیل شد، دلیل این شده که اونو نداشته باشید، ولی جنبه های مثبت و درستش هم ندارید. حالا میشه کارهای دیگه کرد، راههای دیگه رفت که برخی یا بعضی از اونها رو جبران کرد، همیشه وجود داره. به همین جهت است که در این گونه موارد ماجرای فرزندخواندگی مطرح است، یا به هر حال درگیری در اقدامات دیگری که میتونه حالا یا جنبه روانی رو، هم مسئله رشد رو، هم موضوع انسانی رو، هم خدمت به دیگران رو، هم پذیرفتن یه مسئولیت سنگین و بزرگی رو انسان برای خودش تدارک ببینه. ولی اونا دیگه خیلی موضعی و موردی است، یعنی این دیگه شما اید با توجه به سنتون، کجا هستید، چه شرایطی دارید، چه امکاناتی در اختیارتون. فرض کنید حتی شما رفتید به دنبال مثلا فرزند خواندگی، خب اول برمیگرده به این که اون بچه‌ای که شما به دنبالش هستید و یا مناسبه اصلا هست یا نیست. این چیزی نیست که اونجا باشه شما برید از مغازه بخرید بیارید خونه. بنابراین تازه بعد از تصمیم گرفتنتون در این گونه موارد مهم و مشکل همیشه یه احتمال بود و نبودش مطرحه. ولی در این حال هم نمیشه همه چیز رو داشت.
برای نشان شما الان این تشخیص رو توی منم میتونید بدین الان که من اون افسردگی رو فکر میکنید دارم؟
افسردگی رو؟ نه افسردگی رو نه. نه من نمیدونم، افسردگی رو در تو نمیبینم، ولی میتونم از ابتدا چون گفتی تو من به قول معروف این جای ها اجازه یا پروانه دادید، میتونم میتونم بگم از حرفاتون پیداست یه ذره شاد هرس بزنید و یه کمی هم به هر حال میخواید بیشتر چیزا رو با هزینه کمتر، که البته در یه حد معقولش عادیه، داشته باشید. یا به بیان دیگه شاید بیش از اون میخواید که حق و سهم شماست. اونو میتونم ببینم. این زمینه، این زمینه فراهم میکنه جان.
تشخیصتون کاملا درسته. تو من کاملا پرفکته. این چون دارم روش کار میکنم ولی کاملا تشخیصتون درسته.
بنابراین باز با همسرتون صحبت کنین، چون مسئله اصلی و اساسی تو این گونه موارد توافق هر دو شماست. اگرم گرچه من حرفی نزدم که اصلا مهم باشه، ولی اگر فرصتی بود ایشون هم این مطلب رو بشنون، یه مقداری بازم با هم گفتگو کنید. برای اینکه بدونید یه اشکالی که در این موارد وجود داره، به دلیل زمان باید تصمیم بگیرید و به دلیل اینکه بعدن باید سر تصمیمتون بیستید و این همه با تصمیمتون پایین و بالا نرید. یعنی مثل آدمی که تصمیم گرفته جواب من نه.
ببینید الان اگر به من میفرمودین که نه من میتونم برکدار بشم، شاید یه بازی دیگه در میآوردم که یه شکلی بگم خب من پس درسمو چیکار کنم اینا، ولی الان که من گفتین به صلاح نیستش که بچه دار بشین، انگار حالا یه سیکل دیگر رو میخوام شروع کنم که چرا نمیتونم بچه دار بشن.
دقیقا نه اونو میدونم عزیز، دقیقا میدونم. ببینید من و شما مثلا فرض کنید، حتی بهمون میگن، حالا البته خیلی ها اینجوری نمیدونن، نون خالیه با یه غذای خیلی خوب وقتی انتخاب کردیم، میگه حالا میشه یه ذره نونم بیارید کنارش، من دوست دارم و اونم میفهمم. یعنی حتی در انتخاب خوبم هر روز ما چشممون به چیز کمتر خوبه. و این اون ماجرای حرصه و چون اونیه که میتونه زمینه رو برای استراب و افسردگی درست بکنه یا استرس، برای اینکه اون موضوعیست که از اونجا مسئله میتونه آغاز بشه.
برای اداب کردن فرزند چه سنی خوبه که اگر که اصلا خواستم
بکنم؟ من همیشه ترجیح میدم که از شیر خارجی باشه.
بعد همون یکی یا اینم باید دوتا باشه؟
خب بسته به این که چگونه میخواید با موضوع برخورد کنید. بله ببینید عزیز، باز برمیگرده سراغ این نظر بحثای کلی. یکی سلامت او مسئله است، دوم این که اگر این نظریه منو بپذیرید که وقت و نیرو و انرژی و پولی که یه بچه از شما میگیره بیشتر از دوتا بچه است، اون دلایل مربوط به این که وقت ندارم و پول نداریم و اینا اون منتفی است، برای که اون نظریه درستی نیست. ولی چیزای دیگه میتونه باشه و بعدم خیلی از اوقات هم این نباید تبدیل بشه به سلب مسئولیت، چون خیلی از اوقات این کارو میکنیم برای اینکه آزاد بشیم. این درست مثل کسانی هستن که فرض بفرمایید تمام عمرشون حقه و کلک زدن، بعد میرن توی مؤسسه خیریه یا مذهبی، فرض کنید یه پولی میدن، بعد فکر کنن همه گناهان شسته شده. این بازی است که در طول تاریخ هم این سوداگران زر را انداخته بودن که بیاد به ما بگید چه گناهی کردید پولشو بدید ما، بنابراین پول دینتون رو بیارید بدید ما خرج دنیامون بکنیم. اینم از اون داستان‌های عجیب و غریب تاریخه. بنابراین یه مقداری با همسرتون صحبت کنید و بعدم یه تصمیم بگیرید، بعدم سر اون تصمیم بیستید. به هر حال ما همیشه با اطلاعات کم با تصمیمات بزرگ و مهم برای برخی از اوقات همیشه بگیریم، غیر از اینم چاره ای نیست. دنیا رو
اصلا اصلا بچه دوست ندارن
اصلا. پس موضوعش منتفیست
اصلا متمایل به نه.
خب پس تمومه بس، ولی چه اصلا دنبال فرزند خواندگی میرید؟ حتی اونم ولش کنید. بنابراین یه کارهای دیگه بکنید در یه زمینه‌های دیگه محبت رو بیاد من جای شما باشم. الان برخی از اوقات مراکزی که میشه روشون حساب کرد، چون متأسفانه یه درصدی بالای از این مراکز اصلا مراکز قابل اطمینان نیستن در داخل جامعه ایرانی که متأسفانه فراوون، خارجی هم همینطور. البته این شنبه جلسه در اورنج کانتی برپاست که به همت دوستانی است که واقعا صمیمانه و صادقانه در کار کمک به کودکان، به مثلا کودکانی هستن که در ترکیه هستن، کودکان ایرانی ترکیه، و کارشون فوق العاده بوده و هست. منم اونجا صحبتی دارم، حالا اطلاعات بیشتر رو میگیرم در برنامه‌های بعدی عرض میکنم. مراکزی هستن که آدم میتونه خاطرش آسوده باشه، این مختصر پولی که میده حداقل دردی رو و رنجی رو و غمی رو از کودکی برای حالا یه روز، یه ماه، یه سال، ده سال دور میکنه. و خب اینا همون کاریست که انسان وقتی که نتونه و یا حتی وقتی هم که میتونه به فرزند خورش برسه میتونه به اونا برسه. بنابراین درها همچنان برای خدمت و محبت باز است. وقتی که یه جایی بسته شده به هر حال میشه درهای دیگری رو گشود و به نظر من اتفاقا اون خیلی بهتون کمک میکنه، حداقل از نظر احساسی و عاطفی و روانی و انسانی و اخلاقی اون احساس رو داشته باشه. حالا اینکه از نظر ماجرای پدری و مادری و رشد و مادر بودن و زن بودن و پدر بودن اونا به هر حال کمبودای اینجا و اونجا خواهد بود، به هر حال زندگی رو یه جوری درست نکردن که ما بیشتر چیزای خوبی رو که می‌خوایم و میتونیم داشته باشیم حتی داشته باشیم، چه رسه به اونایی که برخی از اوقات برای با مشکل غیر ممکنه. اینه که خودتون رو خیلی اذیت نکنید، یه کمی با هم صحبت کنید، یه تصمیم بگیرید و امیدوارم باش راحت باشید، اتفاق بدی هم نمیفته. اگر یه چیزای کم باشه غالب اوقات میشه به گونه اینجا اونجا جبرانش کرد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
Don't pause your life. Don't pause برای خانوم های بالای 40 سال، 310-858-7006 و جوان بمان .com.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و 3rd استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب میباشد. mypaninicafe.com. به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگهای واریس می توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگهای واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
ببین، اعصابم از دست رئیسم خورد شده. نه اوورتایمم رو میده، نه پولم رو درست میده، همش داره بهم هارد تایم میده، همش منو کوچیک میکنه چون ایرانیم.
فکر میکنی به خاطر ایرانی بودنته؟
نه، فکر میکنم با همه میدلیسترنا اینطوریه.
من یه وکیل خوب میشناسم، رادنی مصریانی.
آه میشناسم، راجبش زیاد شنیدم.
همونی که میگن وکیل شناخته شده یه جامعه ایرانی. من یکی از دوستام یه کیس هراسمنت داشت، رفت پیشش.
ایرانی بود؟
نه بابا، امریکایی بود، ولی کیسشو عالی انجام داد.
تلفنشو داری؟
یک دقیقه صبر کن.
mesrianilaw.com 866-99-WAKIL و یا 866-998-2545.
یاد داشت کردی؟ خیلی ساده است. 866-99-WAKIL.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبای پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متد ها انجام می گیرند. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نورتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152، عضو 08 ایرانیان.
گفتنی ها و
شنیدنی ها
دوشنبه تا جمعه هر هفته 10 صبح و 10 شب از 670 AM رادیو ایران.
KIRN
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در اتلانتا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در این شهر خواهم بود و 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 4 کنفرانس خواهم داشت. محل برگزاری کنفرانس ها جورجیا تک استودنت سنتر خواهد بود و از دوستان خوب عزیز در کانون ایرانیان میتونن از قبل کارت های ورودی رو دریافت کنن یا به محل کنفرانس تشریف بیارن. اطلاعات بیشتر رو هم میتونین از وبسایت من به دست بیارید. همچنین با آقای دوستان در لس آنجلس و جنوب کالیفرنیا میرسم که روز سه‌شنبه 2 اکتبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، معالجه ADD و ADHD در المپیک کلکشن برگزار میشه. ورود به این جلسه آزاد و رایگان هست. آقای محمدی و من در خدمتتون خواهیم بود. این همین برنامه روز پنجشنبه 4 نوامبر در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی برگزار خواهد شد. این نکته رو یادآور بشم که اگر مایل اطلاعات بیشتر رو بگیرید و یا صحبتی داشته باشید میتونید با آقای محمدی با تلفن 818-451-6666 451-6666 تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
قبل از مطرح کردن پرسشم یه چند ثانیه فقط وقت می‌خوام ازتون به تشکر کنم ازتون بابت برنامه‌ای که می‌ذارید خصوصا برای ما کسی که تو ایران هستیم فوق‌العاده ارزشمند و واسمون مفید.
شما مگر از ایران تلفن می‌کنی؟
بله بله.
من نمیدونستم اگر گفته بودید شما را حتما زودتر می آوردم. به هر حال بفرمایید.
یکی از آرزوهام اینه دکتر یه عکس از شما توی اتاقم دارم که یه روزی بتونم یک عکس به یک دو نفره تبدیلش کنم.
به هر حال لطف دارید. ممنونم جان.
و باورم کنید که هر وقت تو خیابون انقلاب فعلی قدم میزنم سیدیای شما رو توی این مغازه ها میبینم، هم یه حس غرور و شادی به خودم و یه غروری نسبت به اینکه یکی از موریدان پرفاق هست شما هستم به این درست
لطف دارید. برحال
ممنون. ممنونم از دارتون.
مرسی عزیز جان.
آی دکتر من مثلا اینه که الان توی شرایطی قرار دارم، سنم 27 ساله و رشته عمران رو از 170 واحد 75 واحد رو پاس کنم 120ش رو پاس کردم و متوجه شدم که به این رشته علاقه ندارم. این مدت هاست متوجه شدم. دو سال درسم به حالت تعلیق در اومده، چون حس بدی به هم میده وارد دانشگاه شدن، چون یه مقداری اعتماد به نفسم رو کم میکنه و من چون سه سالم درس نخوندم، یعنی بعد از دیپلمم به دلایلی درس نخوندم، تحت تاثیر مسائل قرار گرفتم که با ناآگاهی که داشتم فکر میکردم درس خوب نیست، نخوندم، شرایط مالی پدرم بد به هم ریخت، این به این نتیجه رسیدم که باید بیام درسم رو بخونم. منتها این انتخاب رشته که کردم انتخاب رشته بدی بوده. الان تو شرایطی قرار دارم وضع مالی خیلی مناسبی هم ندارم، به خاطر همین نگران آیندم هم که نمیدونم به چه شکل آینده اصلا رقم میخوره. الان نمیدونم این رشتم رو ادامه بدم. از طرفی هم به خاطر این رشته روانشناسی هم خیلی علاقه دارم، خیلی خیلی الان داره وسوسه میکنه که بیام رشته روانشناسی رو بخونم، چون نه از لحاظ مالی و نه از لحاظ این رشته تحصیلی که توش هستم حقیقتش آینده رو واسه خودم متصور نیستم به این شکل، یعنی حس رضایت در آینده فکر نمیکنم داشته باشم. منتها چون همیشه شما میفرمایید که مهمی نیست کجای مهمی که در راه باشیم، همین که من بدونم توی مسیر درستی همین امروز حتی قرار گرفتم، شاید الان با دکترام توی رشته روانشناسی اگر فکر الان رو داشتم گرفته بودم، ولی الانم فکر میکنم اگر 8 سال 9 سال دیگه بگذره شرایط روحیم شاید بدتر از این بشه. الان سردرگمم، نمیدونم رشته عمران رو بخونم تمومش بکنم روانشناسی بخونم و یا این که اصلا وارد بازار آزادی بشم، که چون توی بازار آزاد گارانتی نمیدونم که حتما به یه ایدئال هم برسم، فکر میکنم شاید مسئله تحصیلی با توجه به علاقه بسیاری که دارم و همیشه فکر میکردم باید به درجات عالی تحصیلی برسم، فکر میکنم شاید یه ضمانت بیشتری واسه من داشته باشه. ولی باز توی این انتخابام یه سری ابهام دارم آقای دکتر.
بذار اول من یه توضیح کوچولو بدم عزیز. ببین عزیز، حرفی که میزنی بسیار مهمه. یعنی ما دو چیزی که در بزرگسالی ما رو میسازه یا ویران میکنه، یکی شغل و کارمونه و یکی روابطمونه، که از روابط اجتماعی گرفته تا روابط خصوصی و فردیمون. در کودکی ماجرای پرورش تعلیم تربیته، در بزرگسالی این دو چیزه. بنابراین اصلا آدم نمیتونه، اونم تو دنیا امروز 40 50 سال در شرایط نامناسب با شغل و کاری که دوست نداره، صبحی که بیدار میشه با خستگی و نارضایتی بره، فقط منتظر گذشت زمان باشه، بخواد وقت رو یه جوری بکشه و خودش رو بیرون بیاره. این یک. دوم، امروزم با دوست عزیز دیگری که از ایران بودن همین صحبت داشتم، به ماجرای سن و اینا توجه و اعتنایی نکنید، ولی معناش البته این نیست که چیزی که به دست آمده رو خراب کنی. شما با این توضیحی که دادید دو تا مسئله هست. اگر این کار باقی مانده در حقیقت 55 واحد که چیزی حداقل دو سال طول میشه و عملاً درسای مشکله، این دو سال رو بخواید ادامه بدید و مدرک به هر حال لیسانستون رو در اونجا بگیرید، حسنش فقط این هست که اگر در داخل، که من خیلی نمیدونم داخل ایران، ولی در خارج با این فرض که شما یه لیسانسی دارید، یه مقدار تسهیلاتی فراهم میکنن و برخی از موارد به شما میگن این لیسانس رو ما به عنوان لیسانس میپذیریم، حالا میتونی بیای با یه شرایطی دوره فوق لیسانس و دکترای رفتن روانشناسی رو بگذرونی که دوره مثلا فرض کنین 5 سال است. پس بنابراین اون لیسانس خاصیتش فقط داشتن این مدرک راه رو باز میکنه، ولی معناش این نیست که دنبال اون کار میخوای بری. حالا اگرم نظر عوض شد که بعید میدونم، خب میره دنبال همون کار. اما اگر شما بیاد این دو سال آخر رو که احتیاج دارید برای گرفتن اون لیسانس رو بتونید هرچه زودتر تبدیلش بکنید به یه مقدار مطالعه، که گرچه حالا ممکنه دانشگاه به این زودی شما رو راه نده، گرچه احتمالش هم هست، یه مقدار با مطالعه همون درس ها به جای اینکه واحدهای کمتری بردارید، واحدهای بیشتری بردارید و مثلا دوره 4 ساله رو 3 ساله تموم کنید. نتیجتاً به جای اینکه 2 سال اینجا بمونید با یه لیسانس عمران بیاید بیرون، 3 سال انجامش بدید با یه لیسانس روانشناسی میاید و حالا راه خیلی هموارتره برای اون دوره فوق لیسانس و دکترا، چه در داخل ایران چه در خارج. به همین جهت است که اگر در خصوص رشتتون مطمئنید، به نظر من با مخالفت خانواده و دوربری ها و دیگران رو میتونید یه جوری بپذیرید یا تحمل کنید.
نه مخالفتی ندارم.
حالا به هر حال جای گفتگوهای خواهد بود، حتی اگر آشکار نگن اونا رو میتونید تحمل کنید. از نظر مالی هم مشکلی سر راهتون نیست، گرفتاری هایی به وجود نمیاره، شاید این جا به جایی رو بتونید انجام بدید، ولی البته شرطش این است که بپذیرن شما رو و در نتیجه به هر حال راه رو بتونید بریم، چون برخی از این واحدهایی که برداشتید حتی اگر یک سال هم پذیرفته بشه، یعنی به عنوان فرض کنید که 45 واحد 40 واحد پذیرفته بشه، شما دوره 3 ساله دارید. خب برای تموم کردن این درس تو هم 2 ساله، 1 سال یا 2 سال اصلا اهمیتی نداره، بعد در مسیری افتادید که میخواید، مشروط بر این که مطمئن باشید از اون راه اول نمیخواید برید، ولی راه اولم همچنان سر جای خودش به نظر من هست. دو طرف قضیه به یک اعتبار ممکنه فرقی نکنه، برای که از راه مهندسی عمران شما بیاید تو روانشناسی یا از روانشناسی وارد روانشناسی بشید، هر دو تا ممکنه، فقط دومی شاید یک سال یا چیزی نزدیک به اون تأخیر رو میندازه، ولی کار رو بعدن از نظر پیشرفتتون در دوره فوق لیسانس و دکترا تسهیل میکنه و ساده تر میکنه.
بله آید دو، ابهام من اینه که یک، اگر من توی ایران، یکی اینکه اینم خدمتتون عرض بکنم، من یک مقداری به لحاظ مسائل مذهبی توی ایران مشکل دارم، یعنی خیلی راحت نیستم، نه اینکه به خاطرش هر کاری رو بخوام بکنم یا آنچنان باشه، ولی خیلی از به این لحاظ راحت نیستم، مسائل موضوعات و نگرش رسانه ها، طرز فکر مردم یه مقداری اذیتم میکنه. بعد همیشه فکر میکنم که
نه، این برای درس خوندن یا برای کار کردن مورد
نه نه نه، این مرتبط به درس خوندنم. من همیشه میگم که اگر بیام فرضاً یه رشته توی ایران مثل روانشناسی یا حقوق، من میبینم آخه چه حقوقی میخوان توی دانشگاه به اینا تدریس بکنن که حقوقی که از مسائل و کتبی گرفته شده که گاهی اوقات حق رو هم نمیشناسن.
حالا اون البته دو تا بحث ازم، ببینید یکی ماجرای محتوای موضوع هاست، یکی جهت و هدف ها و معانی انسانیشه. من اشکالی نمی بینم. حالا درست است که ممکنه اساس و مبانی قانون از یه جایی بیاد که من و شما نفهمیم یا نپذیریم یا نپسندیم یا هرچه، ولی اگر بخوایم تو اون زمینه کار بکنیم که هدف کار کردنه، قصه فرق میکنه. ولی هیچ کس مانع مطالعات بیشتر و یا متفاوت شما نمیتونه بشه. اینی که قسمت حقوقتون رو باش و این که میخواید با کدام حقوق کاری ندارم. اون اصفهان خیلی از اوقات در کشورهایی که ظلم و بیداد وجود داره، ماجرای حق و عدالت اهمیت و اعتبار بیشتری داره. ولی الان بذارید نریم سراغ یک مثال دیگه که مسئله رو مشکل میکنه. کار روانشناسی به این دلیل پرسیدم، مادام که موانع ویژه‌ای نباشه که من کمی میدونم یا نمیدونم ولی وارد اون بحث میخوام بشم، موضوع منتفیست، برای که از نظر کار اهمیتی نداره. ولی به همین جهت بود که من دو دفعه فکر کنم این شرط رو گفتم، اگر این مدارس شما رو بپذیره، اگر سر راهتون سنگی نیندازه، حالا به هر دلیل، از اینکه سنتون کمه یا زیاده، از اینکه اون درس رو خوندید یا نخوندید یا هر چیزی که مربوط به اونه که من نمیدونم. خارج از ایران حداقل امریکا رو تا حدودی میشناسم، اونجا موضوع و ماجراش فرق میکنه، ولی داخل ایران رو نمیدونم. و مادام که شما بخواید لیسانس رو بالاخره در هر رشته در ایران بگیرید، ناچار قرار هست یکی از این دوتا رو انتخاب کنید، و در حالی که هر دوشون رو به هر حال یکی به دلیل راهی که آمدید و دیگری به دلیل اهمیتی که براتون داره برات شما با ارزش شدن، به هر حال یکی رو درست مانند بانوی ارجمند قبلی یکی باید هزینه کنین تا دومی رو به دست بیارید، و بنابراین باید از یکی گذشت از پولتون بگذارید تا کالایی که میخواید به دست بیارید، یا برعکس از اون کالا بگذارید پولتون رو نگه دارید. الان هم اینجا داستان اینه، موضوع خیلی پیچیده نیست. اگر شما یک میدونید این راه به دلایلی براتون بازه، اگر تقریبا مطمئنید این نوع شغل و کاری است و یا درسی است که میخواید بخونید، دیگه جایی برای تردید نمیمونه، هزینه هاشو باید بپردازید. شما مانند بانوی گرامی قبلی میخواید هزینه ندید، خب این نداریم، یعنی ما در دنیایی هستیم که ابتدا باید پولشو داد بعد کالا رو برد.
نه من آقای دکتر سوالم این بود که آیا اولا دیر نیست برای من؟
نه ببین اصلا بحث زمان رو با من نکنید عزیز، من اصلا با مفهوم زمان در این گونه موارد مثلا سر سازگاری ندارم. امروز نیمی از کسانی که در امریکا دارن دوره دکترا میگیرن اون برای 40 سالن. ماجرای این که ما باید درس بخونیم بعد بریم سر کار و زندگی کنیم، این حرف خیلی قدیمی غیر واقعی است. ما زندگیمون در مسیر رشد و تکامل، و بنابراین شما که قرار نیست کنید یه روزی قراره فارغ و تحصیل بشید، همچی چیزی نداریم، اون تموم شده، اون بحث است. این بنابراین من اصلا با زمانه کاری ندارم، بحث زمان قرار نیست که ما نادی برو به شما. اگر میگفتید من 67 سالمه میگفتم حالا شاید بحث زمان مطرحه، ولی برای 27 شما 40 سال جلو بتونه، اصلا شما به 40 سال جلو بتون نگاه کنید. من همیشه عرض کردم این سوالی که میکنن چند سال داری خیلی سوال عمیقیه، نمیگن چند سال داشتی، ما هیچ وقت قرار نیست سنم. شما قرار نیست وقتی بهتون میگن چند سال دارید شما باید بگید 60 سال، برای که شما 60 سال عمر جلو بتون، شما 27 سال داشتید. سوال رو باید جواب داد، واقعا این سوال رو باید درست جواب داد، و بنابراین چون به نظر من شما 60 سال دارید اصلا اهمیتی نداره، هیچ، موضوع منتفیست. بحث زمان برای من واقعا معنا نداره. من اصلا وقتی کسی عامل زمان رو وارد این سیستم ها میکنم جوری معطل میمونم که ما تا زمانی که زنده هستیم قرار کاری بکنیم که دوست داریم و درسته و انتخابی بکنیم در مقام مقایسه قابل توضیح و دوجی، ولی من و شما که نمیتونیم بچسبیم به مسئله زمان. میفهمم جوامعی هستن که عامل زمانه مهمه، میفهمم در یه جامعه رقابتی و مسابقه‌ای همه چیز اهمیت پیدا میکنه به ویژه زمان، ولی این با ذهنیت من هیچ ارتباط و سازگاری نداره. من بارها عرض کردم بانوی پلوی من اومدن سال قبل و گفتم من میشه خواستم پزشک بشم، گفتم چرا نمیشه، گفتن اگر برم الان دنبال پزشکی وقتی 48 سالم بشه پزشک میشم. گفتم تنها خبر بدی که براتون دارم این است که شما 48 سالتون میشه، حالا یا با پزشکی دکترای اینکه دکتر باشید و پزشک باشید یا بدون، رفتن و دکتر شدن به همین سادگی. یعنی اصلا موضوع این است که اگه شما میتونستین جلوی 48 رو بگیرید خب خیلی خوب بود، میگفتیم نکنید، ولی وقتی 48 ساله میشید با هر چیز شما بالاخره فرض بفرمایید که 35 ساله میشید 8 سال دیگه، حالا با اینکه همه این دورانها رو گذروندید تو سر کار هستید تو بوزا مسلطید یا توی رشته هستید که صبح که میخواید بلند بشید خودتون و همه رو ای بسا لعنت میکنید. این فقط پرسشین، اگر اون جوابشو دارید دیگه جایی برای تردید دو دلی نیست.
درست آقای دکتر. بعد توی ایران اگر من لیسانس روانشناسی رو بگیرم از طریق دانشگاه آزاد این اعتباری داره که من اگر خواستم
برخی از مراکز دارن عزیز. ببینید اینجا برای ورود اولا شما اگر خوب خونده باشید یه مسئله است، دوم اگر امتحان جیاری بدید گریجوییت رکورد اگزامینیشن که در حقیقت یه نوعی دانش شما رو با ملاک‌های آمریکایی اندازه میگیره جایگاه کاملا مشخصی پیدا میکنید، ولی اگر خوب درس نخوندید سوادتون خوب نیست، خب ولی همچنان اینجا مدارسی هستن که شما رو میپذیرن مخصوصا اگر رشتهتون روانشناسی باشه، بنابراین اون در بازه، ولی مهمش اینه که شما مهمش این است که شما حاضر باشید واقعا درستون رو خوب خوانده باشید و اینجا هم خیلی بیشتر بخونید. موضوع دانش و آگاهی است، ولی فایدهش چیه با سواد کم شما بخواید روانشناس بشید؟ اون وقت روان نشناس میشید.
این مدارس هایی که داره اعتبار
کاملا هستن. ببینید شما نه ببینید شما میتونید بهشون وارد بشید و مثلا فوق لیسانستون یه جایی بگیرید با نمرات خوب جاری رو بگذرونید دوره دکتراتون برید یه مدرسه معتبر که اعتبار مهم باشه. برای اعتبار بیش از همه به سواد شماست و توانایی های شما. شما هر وقت خواستید به توی محیطی درس بدید اون موقع ممکنه دانشگاه رو رده بندی کرده باشن، ولی وقتی شما بخواید کار بکنید خیلی ها هستن که ای بس اونقدر هم درسی نخوندن ولی سواد آگاهی شدن. به هر حال خودتون باشید، فکراتو بکنید. من متاسفانه به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آید دوست یک سوال خیلی خیلی کوتاه راجع همین زمینه باز دارم اگر امکان
روی خط باشید ازم. روی خط
ممنونم ازتون. ممنونم
شنگان عجبن. بعد از چند پیام با ما باشید.
It's about time. سبترانی به رنگ آبی ترین جای دریا. شنبه 17 نوامبر 2012. Seven Theater, Beverly Hills, Los Angeles. سبترانی ابریشمین با دو درخت بی زمین. فرهاد بشارتی و سازش که قانون عشق است. شهریار غنبری و مخمل ترانه هایش که حافظه یار و دیار است. شما را میبرند تا قله ها، تا آبی ترین جای دریا. شبی برای لمس دوباره عاشقانه ها به همراه بهترین های جهان.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن.
برای حضور در این سفر جادویی با این شماره تماس بگیرید: 888-245-88-88 و بلیت را از Ticketmaster, SevenTheater.org, FarhadMusic.com, IranianHotline.com و همه فروشگاه های معتبر ایرانی بخواهید. It's about time. شنبه 17 نوامبر 2012 with Farhad and Shahyar.
توجه شما را همین یک شنبه 11 صبح به برنامه‌ای از شرکت فرش ایران جلب می‌کنیم. این برنامه از شهر بودنهیز به شما تقدیم می‌شود. فرش‌های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در شرکت فرش ایران 310-375-1212.
اگر وام شما از ارزش ملکتان بیشتر است یا درخواست لون مودیفیکیشن شما رد شده و یا قادر به نگه داشتن ملک خود نیستید، به این خبر امیدبخش توجه کنید. میشل مزارعی با 27 سال سابقه در ریل استیت میتواند در این زمینه ها شما را یاری کند. رفع کلیه بدهی های شما به وام دهنده، برداشتن لین از طرف IRS یا مؤسسه های دیگر از روی ملک شما، از بین بردن بدهی با کمترین ضرر به کردیت شما، دریافت پول نقد تا $30,000 با تایید شورت سیل، دریافت کلیه هزینه نقل مکان. همه این مزایا حتی اگر در ملک خود زندگی نمی کنید بدون هیچ خرج اضافه برای شما. میشل مزارعی، مدیر بخش خدمات آریو و شورت سیل، با معتبرترین بانک ها به عنوان متخصص تایید شده شورت سیل همکاری دارد. برای مشاوره رایگان با 714-308-7490 714-308-7490 تماس بگیرید.
Terms may vary, subject to approval. میشل مزارعی, Real Estate Broker, DRA number 01212099.
شماره تلفن جدید دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات رو شنیدی؟
آره، 818-999-99-99.
بله، یا 818 همش نو.
راست میگی، همش نوه.
دکتر کامران یدیدی.
چطوری امیر خان؟ چرا انقدر پکری؟
راستش تصمیم گرفتم که خانوممو سورپرایز کنم، برای تولدش یه مهمونی مفصل بگیرم، ولی حالا اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. آخه این کارا همیشه با خانومم بود.
این که گسته نداره، برو partybravo.com ببین چه خبره. بهترینا که دست اندرکار مهمونی و جشنهای مفصل هستن و تو این وبسایت جمع کردن، از کیترینگ و گلارایی و رنتال تا انواع اینترتینمنت و کیک و هر چی دیگه که برای مهمونی لازمه. برای هر کدومم یک وب پیج مفصل که اطلاعات بگیری و عکس و فیلم کاراشونو ببینی، بعدم با هر کدوم که تصمیم گرفتی مستقیم تماس بگیری و از تخفیف‌های مخصوص پارتی براواشون استفاده کنی.
به عالی شد، از سرگردونی در اومدم. آدرس وبسایتشون چی بود؟
partybravo.com.
چه مهمونی بدم، چه سورپرایزی بشه خانومم. براوو به این پارتی براوو.
partybravo.com, the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
سلام، من مریم هستم و 13 پوند با روش تروپلکس لاغر شدم. این روش آسونه، طبیعیه، ارزونه و عمل میکنه. من اونو به هر کسی که مایل به لاغر شدنه توصیه میکنم. tropolex.net tropolex.net
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آیدوتو با سلام مجدد
جانم،
سوالم اینه که آیدوتو اگر من این امکان برام وجود داشته باشه که از طریق پناهندگی به امریکا بیام با توجه به اینکه اقوامی دارم قابل اعتماد و اطمینان که کمی تو مواقعی اگر خواستم کمکم هم بکنن به خاطر این تغییر وضعیت و شرایط، آیا این کار تصمیم درستی هست که من بیام از ابتدا اونجا شروع بکنم به
چقدر طول میکشه شما به امریکا برسید؟
اگر یک سال و نیم بکشه.
خب چرا درستتون تموم نکنید
جان؟
چرا درستتون توی مدت تموم نکنید؟
درستم رو نمیدشم عمران میفرمایید
رایت، برای که اون مدرک لیسانسی سند معتبری عزیز. ببینید شما
شاید نتونم.
خب ها اون
ببینید چون شاید این مقوی باستم انقدر سخت، یعنی من چون 3 سال تحصیل رو کنار گذاشتم پایه ریاضیات رو خیلی ندارم.
خب نه ببین عزیز، نصب کن ببین عزیز، ببین نه ببین بیا وقتی با موضوع برخواه واقع بینان است، اگر فکر میکنی که اصلا اون در بسته است، اصلا پرسشی تو نمیتونی داشته باشی، باید بری دنبال درسه یه رشته دیگه، تموم شد رفت دیگه، مقایسه نداری تو. من میدونم، حدس من این بود که اون 55 واحد باقی مانده بیش از اون 120 واحدی که گذروندی وقت و انرژی و به هر حال آگاهی ها رو از تو احتیاج داره. خیلی خب، بنابراین شما اگر میخوای رشته تو عوض کنی بهتر الان بکنی، ولی البته نمیتونی به گونه ای که با اون رشته برخورد کردی تو رشته تازه هم بری، یعنی رشته تازه رو باید بسیار بسیار جدی بگیری و بنابراین اگر اون امکان هست میتونی این کار رو بکنی. فقط میتونی الان تو این مدت 1 انگلیسی تو بهتر کنی، 2 یه مقدار به هر حال تو زمینه روانشناسی چون در ایران ترجمه‌های فوق العاده خوبی وجود داره، یه مقدار کتابایی که ترجمه شده یا کتابایی که به هر حال از آن استادان شناخته شده و آگاه دانشگاه هست، اونا رو انتخاب کنی بخونی که به هر حال سطح آگاهی خود تو برای بعدن چالشی که در مقابل تو در امریکا اگر امریکا میای هست به هر حال ساده تر و ممکن کنی. به همین جهت است که اگر ماجرای عمران منتفی است تو میتونی از این راه هم اقدام کنی، ولی بعدم گفتم دانشگاه ایران هم همچنان به عنوان یک آپشن در مقابل تو هست. حتی تو اگر یه مقدار درس ها رو بخونی اگر وارد دانشگاه بشی، دوره 1 سال 2 ساله رو بگذرونی، خیلی از اون واحدها رو اینجا به حساب میارن. بنابراین اینجوری نیست که هدف
حتی دانشگاه آزاد
یعنی به هر حال اونا نمراتت اگر خوب باشه، یعنی همونجا هم دانش درس ها رو خوب خونده باشی، اینجا ممکنه به جای اینکه دوره لیسانس رو 4 ساله بگذرونی 3 ساله بگذرونی. بنابراین اون 1 سال و نیم یا 2 سالی که ممکنه اونجا باشی هم طرف نشد، حداقل 1 سالش رو از این نظر تو تونستی برای خودت نگه داری.
درست
دارید. ممنونم ازتون. برای خوشحال شدم با صحبت
کردم. سپاس گذارم. آقای دکتر من ببخشید چند لحظه فقط. با توجه به شرایطی که ایران فعلا داره از لحاظ اقتصادی و سیاسی، من پیش روی آینده ایران رو 2-3 تا مسئله می‌بینم که یا احتمال جنگ هست.
نه جنگی فعلا خبری نیست.
که احتمالاً در هر حال که احتمالاً باز این رژیم باز سر کاره، یا انقلاب میشه که باز شاید بعد مدت‌ها بدتر از این بشه.
نه هیچ کدوم از این دوتا نظریات درست نیست. نه جنگ، نه انقلاب، نه انقلاب بدتر از این. حالا اگر خواستی وقت دیگه
رژیم سر کار هستم میشه،
اونم نخواهد بود. نه اونم به نظر من امسال سال آخر.
البته صحبتتون رو شنیدم
دارید. بنابراین پس از شنیدید برای بار دوم نپرس مرد، برو برس به کار، برو بگیر بخواب. ساعت البته میدونم شما الان ساعت 3 شب یا 3 و ربع دیگه. نه
الان ساعت 3:13 با ساعتی که یه مقدار 1 سال عقب.
نه برای چون 1 سال شما عقب اومدید ما نیومدیم. برای خوشحالم با صحبت.
سپاسگزارم آقای دکتر. ممنون ازتون. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سوالم راجع به بچه‌ایه که حدود 3 یا 4 سالشونه، برای اولین بار وارد مدرسه میشن. خب مسلماً نمیخوان که برن، شروع به گریه میکنن واسه.
خب آخه شما چرا باید بچه 3-4 ساله بره مدرسه؟
خب من بچه‌م حدود 3 سال و 4 ماهشه، قبل از اون نمیتونستم که ببرمش جایی.
چرا؟
یعنی پارسال می‌بردم جایی که فقط هفته یه روز بود با من بود، یعنی اون
پروفسور. نه چرا نمی‌ذاشتیش یه جایی که هر روز بمونه؟
بله.
چرا یه جایی نمی‌ذاشتید که روزی 3 ساعت یا 5 ساعت بمونه؟
قدرت مالی اجازه نمی‌داد که جایی ببرم.
آخه وقتی که شما مجبورید کنار بچه باشید، اگر وقتی که اونجا صرف می‌کردید، نفتیج و کار می‌کردید، پول اونجا در نمی‌اومد؟
آقای دکتر نمی‌تونم کار کنم.
یعنی چی؟
من خودم بیماری MS دارم، نمیتونم کار کنم. و داستان همینجوره که تا الان که 3 سال و 4 یعنی 3 سال و 3 ماهش بود شروع کردم بردن به پریسکول. الان مشکل اینه که خب نمیخواد بمونه، که منتظر بودم که نمونه چون خیلی وابسته است به من و شوهرم، بیشتر به من. ولی الان مدرسه داره به من میگه که تو هم مثل مادرهای دیگه یا بچت هم مثل بچهای دیگه باید بذاری بمونی، 3 روز 4 روز گریه میکنه، فوقش 5 دقیقه تموم.
نه ببینید عزیز، نه ببینید، نه مسئله با هم من. اولا خب اون ببینید، من همچنان متوجه بیماریتون هستم ولی باز دلیل نمیبینم که نگاش دارید. یعنی شما شاید از طریق بخش دولتی یا یه راهی باید کمکی میگرفتید و علاوه به هر حال دوستانی که ام اس دارن من درجه پیشرفتگیشو نمیدونم ولی میتونن یه سری کارهایی بکنن یا صلاحشونه بکنن. حالا اون گذشته چون نمیخوام اون باشه. دوم این که ببینید عزیز، بچه ها با مسئله مدرسه 3 تا چیز میتونن داشته باشه. یکی این است که استراب جدایی دارن، سپریشن انگزایتی دارن. این چیزیست که به دلیل انجام نشدن برخی از امور و اصولی است که پدر و مادر باید انجام میدادن تا حدود 18 یا 20 ماهگی ولی همچنان میشه همیشه انجامش داد. یعنی بچه به این نتیجه برسه در مغزش که وقتی که پدر یا مادر نیستن اونا زنده هستن و وجود دارن، اینجا نیستن. بچه اگر اضطراب جدایی داشته باشه نبودن پدر و مادر رو با نابودی و عدم اونا یکی میدونه، اون چیزی نیست که با گریه کردن حل بشه، بچه از پا در میاد. پس اگر فرزند من سپریشن انگزایتی داره، استراب جدایی داره، من هیچ جا نمیذارمش، مدرسه هم نرفت نرفت. این شماره یک. اما اگر مشکل استراب جدایی داره، مشکل استراب جدایی رو با یه مقدار تمرین ها از جمله بازی قایم موشک میشه برای بچه حل کرد. مسئله ذهن بچه است. دوم، بچه میتونه سکول فوبیا داشته باشه، هراسی از مدرسه داشته باشه. هراس از مدرسه رو با آشنایی، با پیدا کردن یکی دوتا دوست، با وقتهای دیگه اگر ممکن باشه به مدرسه رفتن، یعنی تو زمین مدرسه بازی کردن، شنبه شنبه اونجا رفتن، به طریقی بچه رو با اون محیط آشنا کردن، معلم او رو دیدن، اونا رو به یه چیزی شامی، به یه فرض کنید بیرونی دعوت کردن، راههایی پیدا باید کرد که من فرزندم رو با مدرسه، با معلم، با مسئولین مدرسه و شاگردا آشتی بدم و در نتیجه خاطرم آسوده باشه که من فرزندم رو به یه جایی که از اونجا میترسه، وحشت میکنه، نمیفرستم. سوم، فرزند من یه بچه است که یه چیزی رو میخواد، گریه میکنه، بل کوشش میکنه بگیره. اگر این سومیه مهم نیست، گریه میکنه بکنه. ما تو زندگیمون برای هزاران هزار چیزی که خواستیم و نداشتیم گریه کردیم. پس موضوع مهم تشخیص اینه که فرزند شما کدام یکی از این 3 یا ترکیب کدامشو داره. به من بگید سپریشن انگزایتی استراب جدایی داره، میگم نه حتما نذاریدش اونجا. اول مشکل شر کنید، این پای شکستهشو درست کنید، حالا بفرستید بدوه. به من میگید سکول فوبیا داره، حرف من این است که ببینید تو اون مدرسه یکی دو تا 3 تا بچه دیگری که هم سن و سالشان رو پیدا کنید، بعد از ظهر با اونا باشه، شنبه شنبه با اونا باشه، این ور اون ور ببریدشون به طوری که اینا با هم دوست بشن، روز مدرسه هم با هم میتونن پاشن برن. چون استراب جدایی نداره، ماجرای وحشت از مدرسهش هم منتفیست، با معلم هم آشناش کنید. به من بگید نه اینم نیست، محیط آموزشی و بچه ها و اینا وقتی هم که میره چنین و چنان است که من نمیدونم، حرف این است گریه میکنه بکنه.
در واقع خودش طوریه که زود نمیره با کسی آشنا بشه، حتی با همسناش، حتی بزرگا. همیشه کسایی که مثلا نمیشناسه خیلی طول میکشه که شروع کنه باشون حرف بزنه یا آشنا بشه باشون. الان مثلا مدتیه که داره میره، من باش تو کلاس میمونم. بعد 2 هفته تازه شروع کرده بود با معلمش یکم راحت‌تر باشه یا یه ذره میرفت جلوتر پیش بچه ها بشینه، تا اینکه یکی از بچه ها یه مشکلی داره که به من میگن که فقط مشکل حرف نزدنشه که عصبیه. حالا من نمیدونم فقط همونه یا نیست، ولی اون پسر بچه خیلی داد میکشه، جیغ میکشه، یکم رفتارش زیاد نرمال نیست. تا اینکه یه روز کنار دخترم نشسته بود، یه دفعه شروع کرد جیغ کشیدن خیلی بلند. دخترم همینجور نگاه کرد، احساس کرد ادامه همینجور داره، یعنی سر دخترم داره جیغ میکشه، شروع کرد به گریه کردن، دخترم فرار کرد. حالا اصلا نمیخواد پیش اون پسره بره، یعنی الان فوبیاش شده اون پسره. داشت اونو حل میکرد.
آخه نه ببینید عزیز، همین حرف تو میتونه درست باشه، ولی شما اذیت نشید. با بچه رفتارتون درست نبوده، هم وابستگیتون درست نبوده، هم اینقدر بچه از دیگران وحشت داره. حالا اگر مدرسه نیوردش که باید میوردش توی مکدونالد میذاشتون جای بازی بچه ها بازی کنیم، وردش تو پارک ولش میکردیم. آخه اون کارا رو هم نکرد. ببینید شما یه سری کارهایی رو که باید میکردید نکردید، حالا گیر افتادید، ولی یه مقدار اطلاعات بیشتری میخواد. علاوه اون مدرسه اینجوری باشه مدرسه دیگه، یعنی جاتون رو عوض کنید، یه جای دیگه ببرید اگر بچه اونجا مسئله داره، ولی اینجا رو درست انتخاب کنید، یعنی یه جایی که با یک دو تا بچه از قبل آشناش کنید ببرید، چون موضوع درسش مهم نیست، مهم این است که فرزند شما به راحتی وارد محیط آموزشی بشه و بره دنبال کارش، مثل آدمی که راه رفتن یاد میگیره دیگه، راه میره تا آخر عمرش. این اون کاریست که شما باید بکنید. و بعدم با توجه به حرفایی که من میزنید، هم یه مقدار اشتباهاتی شده، هم در احواز اشتباهات میشه، ولی اون تشخیص موضوع مهمی است. ولی اگر یه محیطی است که محیط امنی نیست، یعنی اون اسکول فوبیا هست که من فرضم بر این بود که به دلیل غریب بودن و به هر حال ناآشنا بودن، ولی شما الان من میگید خب یه حوادث اتفاقاتی افتاده، البته خود اون گریه کردن هم مسئله مهمی نیست، یعنی بازم اون رو نباید تبدیلش کرد به یه چیز عجیب و غریب و بعدن بهانه داد به دستش. ببینید بچه‌ها معمولا در حالت عادی نه رخت خواب پدر مادر رو به هیچ جای دیگه ترجیح میدن، نه کنار پدر مادر بودن رو، مخصوصا وقتی زمینه‌ای از این قبیل داشت باشن. خب این یه واقعیت است و بنابراین این به این صرف این که او میخواد به من بچسبه، ما قرار نیست او رو به خودمون بچسبونیم، وقتی این کار درست نیست. نتیجتا یک، یه مقدار اینو با یک کسی هم میتونید در میون بذارید، اگرم کسی رو نمیشناسید بگید من بهتون معرفی کنم که با هزینه کم یه مقدار خصوصی با شما همسرتون صحبت کنن، دخترتون ببینن، کمک کنن. ای بسا سابقه استراب و اینا تو فامیل وجود داره، این در خودشو نشون میده. ای بچه ها فرزند شما یه زمینه برای وسواس و گرفتاری از این قبیل داره، آخه اینا رو هم باید یه نگاهی بهش کرد. ای بسا لازم باشه دکترش رو ببینید، شاید دکترش بهش یه آرام بخش بده که ذره آروم بشه. همه اینا احتمالاته، ولی این دفعه کارو درست بکنید، چون اگر باز یه مقدار کارا اشتباه بشه و خراب بشه، میتونید مشکلات بیشتری پیدا کنید و گرفتاری های سختری نکنید. به نظر من یک کسی رو پیدا کنید، ضمناً هم یه مقداری با هم شما همسرتون صحبت کنید، یک کندوکاوی هم بکنید که واقعا فرزندتون به کدومی که از اون سه دسته تعلق داره که حداقل بدونید. با یه نفر هم حتما صحبت کنید و بعد از اون یه تصمیم بگیرید. پای اون تصمیم هم اگر یه مدتی کار کرد، محکم بیستید تا اجازه برگشت و بازگشت هم بشنوید. امیدوارم این مشکل هم بتونید حل کنید. من متاسفانه با آخر وقتم هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون، تشکر.
خواهش میکنم. تمام. شنگ و رجبن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. اتومبیل های جدید 2013 مرسدس بنز در نمایشگاه جدید مرسدس بنز آو انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه جدید ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و ماشین ایدئال خود را به خانه ببرید. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم. عضو 08 و 5500 ایرانی.
سالار عقیلی به همراه همنوازان برجسته و نام‌آور سعید فرجپوری، حسین بهروزینیا، حریر شریعت‌زاده و بهنام معصومی.
ای امید دل من کجایی؟
یک شنبه 7 اکتبر، ویلشر ایبل تیتر، 7 شب. تهیه بلیت از میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، هولسام چویس و وبگاه ایرانی تیکت دات کام. تلفن 949-427-0795 949-427-0795. 0795.
آیا وضعیت ملکی را که در حال خرید، فروش و یا استفاده از آن هستید را می‌دانید؟ ما در پاسخ به این پرسش شما را یاری می‌دهیم. 888-960-960-6 888-960-960-6 اینسپکشن و برآورد وضعیت املاک تجاری و مسکونی با کادر آگاه و قیمت مناسب در اسرع وقت و گزارش کامل که در خرید، فروش، دعاوی قانونی، تعمیر، نگهداری و شورت سیل مورد استفاده قرار می گیرند. جهت تعیین وقت قبل